شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. ممنون از برنامه خوبتون و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، بزرگترین مسئله و دغدغه‌ای که الان تو زندگی من وجود داره روابط هم هستش و مسئله ازدواجم هستش. آقای دکتر، من توی خانواده سنتی و مذهبی تو ایران بزرگ شدم و زندگی میکنم. خانواده‌ای که به شدت مذهبی هستن و حالا داشتن ماهواره یا گوش کردن موزیک و همه اینا رو حرام میدونن. من خودم بسیار متفاوت هستم. من و خواهر کوچکم، ما سه تا دختر هستیم.
چند ساله هستن اونها؟
من 27 سالمه، خواهر بزرگم 3 سال با من تفاوت سنی دارن که 30 سالشون هستش و ازدواج کردن و ایشون هم مذهبی هستن و همسرشون همینطور از این خانواده اصیل و مذهبی هستن و خواهر کوچکترم هم با من 2 سال فرقشون هستش. من دختر وسط هستم.
و شما ببخشید، هر سه چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانس روانشناسی بالینی دارم. تا حدوداً 4 ماه پیش کار میکردم، درمانگر کودکان اوتیسم آسپرگر بودم، تو لاین اعتیاد کار میکردم، ولی الان حدوداً 4-5 ماهیه که حالا بیکار هستم و بزرگترین دغدغه من مشکل زندگی میکنم.
ببخش عزیزم، به دلایلی چون مهمه، خواهر بزرگتر و کوچکتر چی خوندن عزیز؟
خواهر بزرگترم فوق لیسانس جامعه شناسی دارن، خواهر کوچکترم لیسانس نقاشی از دانشکده هنر دارن.
اون وقت هر دو خواهر کار میکنن یا نه؟
خواهر بزرگم نه، خانه‌دار هستن و تصمیم دارن برای دکترا بخونن. یه زندگی سنتی، میگم شوهرشون مذهبی، خودشون از پوشش چادر استفاده میکنن، خانواده‌ام به شدت مذهبی هستن که میگم موزیک و اینها
هم نه. متوجهم، فهمیدم.
و خواهر کوچکم نه، خب ایشون هم عقاید بازی دارن و اینکه لیسانس نقاشی گرفتن، تور لیدر هستن و برای این عید که تقریبا 2-3 هفته دیگه است قراره که.
حالا یه سوال دارم، اگر لیسانس نقاشی هستن ایشون صورت هم میکشن؟
صورت حالا رئالیسم نمیدونم، یه سبکای خاص خودشون دارم، خیلی دقیق نمیدونم.
ناخه چون یه ذره از نظر مذهبی برخی از قاد من شعری داره، به اون دلیل پرسیدم.
خب متاسفانه من و خواهر کوچیکم تا یه مدت تحت فشار خانوادهمون بودیم به خاطر مذهبی بودن، یعنی اجبارا وارد پوشش چادر استفاده می‌کردیم. خواهر کوچیکم که هنجار شکن بودن، از همون کودکی تحت فشار اینها قرار نگرفتن، ولی من تا یه مدت خیلی زیادی تحت فشارشون بودم، به طوری که من به سختی از این پوشش استفاده می‌کردم تا اینکه وقتی فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، واقعا از لحاظ روانی به دلیل اون حالا فشارهایی که فرو خورده شده بود، خشمگین و عصبی بودم و به هم ریختم و دیگه با حالا کمک روانشناسی جلوی خانواده‌ام ایستادم. مثل یک کشی که در میره، یعنی حالا از اون ور بوم افتادیم من و خواهم، یعنی کاملا متناقض هستیم. حالا ما رو شما ببینید، اصلا علاوه ظاهر، پوشش، حجاب، کاملا اصلا نمیتونید با تصور کنید که من و خواهرم حتی توی خانواده مذهبی بزرگ شده باشیم.
حالا یه سوال عزیز، آیا واقعا به خاطر این نیست که شاید پدر و مادرم در حالی که این مقدار اجبار داشتن، این مقدار قابلیت انعطاف و یا تغییری در نظر دارن، همچنان تظاهر به اون میکنن ولی در عمل خیلی هم جدی نیستن؟ البته معناش این نیست که به شما اجازه میدن، ولی در این حال هم اهمیت شاید نده، چون برام این مهمه.
زورشون نمیرسه، یعنی من تا زمانی که مادرم قدرت داشت و ما قدرت نداشتیم، فشارهای بسیار وحشتناک، من میخوام براتون بگم اصلا قابل باور نبوده برای یه سری از افرادی که حالا مثلا نمیدونم یه سری کارهای شخصی اینها گناه محسوب میشه تو خانواده ما، ولی خب الان دیگه خب ما بزرگ شدیم، من یه دختر مدرن امروزی هم، لازم پوشش و ظاهر و اصلا خب شاید مثلا تو ایران حتی به من گفته، حتی تذکر داده بشه من گرفته باشن، چون پوششم، چون تو ایران یه سری مسئله حجابی باید رعایت بشه و مانتو باید بشه، و اینکه الان اصلا از لحاظ خب پوشش و ظاهر زمین تا آسمون باشون فرق داریم، و این تناقضی که بین من و خانوادم هستش تو مسائل زندگی من، توی استرابهای من، توی ازدواج من، توی روابط من تاثیرگذار بوده.
گرچه پاسخو میدونم عزیز، ولی شما همچنان با پدر و مادر زندگی میکنید، درست؟
بله.
حالا فرض کنید با هم میرید مهمونی و مجبورید تیکه راه رو پیاده برید، پدر و مادر شما کنار دو تا دختر با کمی ظاهر متفاوت راحتن؟
ما اصلا با هاشون آقای دکتر جایی نمیریم، اصلا جایی به صورت پیاده نمیریم، یک سری مهمونی هایی که مجبوریم، که اولا که من قطع رابطه کردم با خانوادم، با خانواده پدری و مادریم، و یه سری جایی هم که به ندرت میرم توی ماشین میشینم و خب یکم رعایتشون رو میکنم، یعنی شاید لباس هایی که در حالت تنهایی بپوشم با ایشون نمیشه، یکم رعایتشون رو میکنم، اونم صرفا به خاطر پدرم هستش که یه احترام خاصی برشون قائل هستم، ولی خب مادرم یه شخصیت کاملا نابالغ دارن و مذهب رو به یک شکل وحشتناکی به ما ارائه دادن که اصلا حتی که دوی ما بود شد الان این موضعی که بخواهر کوچکم هم هستش که اصلا متنفر از خدا و دین و همه چی، و اصلا یه چه وحشتناکی، یعنی تو خونه ما آقای دکتر وقت من از اتاقم میام بیرون، تلویزیون ما روی تلویزیون آقای ملا و اینا همیشه پلی شده و همیشه یه سری حرفایی که واقعا آزاردهنده، یعنی شکنجه روحی میشیم من و خواهرم توی این خونه. حالا جدای از این مسئله که من یه جوری منیجش کنم و یه کار دیگه با کار ایشون ندارم، ایشون هم کاری با حجاب من ندارن، ولی خب اینها همه باعث اضطرابهای زندگی من شده، باعث تناقضاتی شده که واقعا من اذیت میکنه. من 27 سالمه، بزرگترین دغدغم ازدواجه، چون توی اینجا که هستم خب یه سری خواستگاران به صورت سنتی میان که من اونها رو رد میکنم، که خانوادم از این بابت خیلی از دست من ناراحتن، و یه سری روابطی که حالا دوستیه که خودم میام توی ایران برقرار بکنم، متاسفانه نتونستم تو این 27 سال هیچ رابطه جدی و بلند مدت رو نداشتم.
خواهی یه ذرم سنگینش نکنید، یه جوری میگید 27 سال انگار یه سالگی 4 سالگی هم دنبال شوهر بودید.
آخه دیگه من 27 سال اصلا هیچ گونه رابطه دوستی طولانی مدتی نداشتم، و چون ظاهرم خیلی دختر امروزی و مدرنی هست، سعی که من دوست میشه میگه شما دارید دروغ میگی، مگه میشه شما رابطه ای با پسر نداشتم؟
خب ممکنه اون حرف رو بزنه، ولی در این حالم احتمالش رو میده، بعد اما در عمل اگر با شما بیشتر آشنا بشه متوجه میشه که چنینه، و ضمناً اون زمینه خانوادگیتون هم کمک میکنه که اون رو بفهمه. من فکر نمی کنم مشکلتون اون باشه. بذارید یه سال هنوز دارم چون برم کنجکاوم، پدر تو چه شغل و کاری هستن؟
من پدرم شغلشون آزاد تولید کننده هستن.
اوکی.
مادرم خانه‌دار هستن.
نه متوجه. حالا ببین ازید
مادرم ببخشینم بگم حوزه ای بودن، یعنی طلبه حوزه بودن، آموزش هایی به اون شکل دیدن.
اوکی. حالا به من بگید عزیز که شما در شهری که هستید آیا در اون حد و سطحی که دلتون میخواد ازدواج کنید مردان یا پسرانی با اون ویژگی ها هستن، یا شهر به دلیل کوچکی یا محدود بودن روابط؟
نه آقای دوستان، من خب تهران زندگی میکنم.
آه پس الان تهرانی تمه؟
تهران هم هستم، یعنی من حالا پدرم خب وضع مالیشون خوبه، شغل آزاد هستن، من توی منطقه بالا هستم، خودم از لحاظ ظاهر و زیبایی تقریبا میشه گفت چیزی کم ندارم از لحاظ این.
خب پس چی شده؟ پس تقصیر شماست، پس چرا آدم ها پیدا نمیشن؟ شما اگر یک کسی بکگراند و زمینه و آمادگی مذهبی بخواد که داری، اگر بخواید یک کمی
من اینو نمیتونم با کسی آشنا بشم، مشکل من همینه.
چرا؟
ببینید وقتی میرم دوست میشم به دلیل اون قضیه ویرجینی که من ندارم، من که اصلا نمیتونم رابطه این شکلی
برم. خب نباید داشته باشه. آخه عزیز صبر کنی، صبر کنی، اون پسری که بخواد به این دلیل شما رو نخواد همون بهتره نخواد، اون که نمیخواد با شما ازدواج کنه. خب نه میگم نه صبر کنید عزیزم.
ببینید جامعه ایران،
یعنی پسرها انتظار دارن که شما منو توضیح بدید. شما یا به من دارید میخواد بگید در تهران پسرها انتظار دارن که دختر ویرجینیتی یا باکرگی نداشته باشه باشون همخوابه بشه تو ازدواج کنن باش؟
ببینید وقتی یک رابطه برقرار میشه بده دختر پسر مسلما یک سری مسائل توش هستش و اصلا نمیتونی یک سری از این سری مسائل استناب بکنی. من به خاطر اعتقادات سنتی که دارم ببینید ظاهرم که اولا که من خودم سرشار از تناقضم، یعنی یه دختری که شما دفعه بک‌گراند من و خانواده منم ندونید میگید خب او چه دختر امروزی حتما دوست پسر بسیاری داشته با این ظاهر و تیپی که داره، ولی وقتی که با من یکم معاشرت میکنید حالا یک ماه دو ماه از رابطه میگذره میبینید که نه من همش رو فکر این هستم که خب به فکر ازدواجم، به فکر تشکیل خانواده‌ام، به فکر اینم که تو رابطه سیف نباشه و اینکه الان توی این مناطقی که حالا ما هستیم افراد اصلا مدرنن، اصلا پسرا مجرد زندگی میکنن، اصلا قصد ازدواج ندارن، اصلا دوستی ها توی خیابون ها صورت میگیره و اینکه حالا بریم یه دیدیم بکنیم، بریم مهمونی، بریم خوش بگذرونیم، خب تو هم که به خود میرسی اوکی، چی ازدواج اصلا میخندن. پس پسرهایی که باهاشون آشنا میشن هم خب اکثر از وضعیت مالی بسیار خوب، ظاهره خوب و تماما توی این مسئله اصلا ازدواج برشون خنده داره.
آخه عزیز عزیز من صبر کن نه آخه داری خیلی تون میری، تو داری به من یه حرفی میزنی که به دلیل درست من در ایران نبودم و نیستم اما به هر حال با شرایط اجتماعی ایران آشنام. شما دارید به من این پیامو میدید، لطفا دقت کن که در تهران تو اگر با یه پسری رفتی بیرون باید دست به یه کارایی بزنی، حتی یه نوعی از رابطه جنسی، رابطه کامل جنسی داشته باشی و الا کسی تو رو برای ازدواج نمیخواد. من اصلا با این موافقم.
خیلی درصد کمه و اگه هم قرار باشه
نه درصد کدامش کمه عزیزم یه ذره صبر کن، درصد کدام کمه؟
درصد این که روابطی که الان برقرار میشه بر پایه ازدواج باشه. من خیلی جاست فرندایی دارم که رو دوستان پسر دارم و شاید من میدونم و باشون مشورت میکنم، به من میگن که شما حداقل باید حداقل یک سال یا یک سال خورده ای توی رابطه باشید و حالا همه چیز یک رابطه بالاخره خاله بازی که نیست، دو نفر نمیتونن همدیگر رو نگاه کنن از پشت ویترین، با هم باشید تو همه چی، رابطه هم داشته باشی، بعد از یک سال خورده ای شاید به این نتیجه رسید ازدواج کنید، شاید که نه خدافظ. ولی من چون نمیتونم این رابطه رو برقرار کنم.
عزیز من من تو نرو، اصلا نظرت واقع بینان نیست، این متخصصینه. عزیز من یه ذره صبر کن، مشکل تو اینه که اصلا واقع بینانه نیست این حرفات، این حرفات تو امریکا هم اینجوری نیست، بچه های ایرانی هم چی مشکلی ندارن که فقط
در امریکا اینطوری نیست ولی در ایران به این شکل.
من نمیدونستم تو هم امریکا رو خبر داری هم ایران. نه اصلا نظرت راجع به ایران غلطه عزیز، نظر تو راجع به ایران غلطه، تو با یه گروهی داری میری که اینا اهل ازدواج نیستن. تو داری به من میگی که در جامعه ایران که یه فشاری از جانب خانواده و محیط اجتماعی با پسرها هست که برن ازدواج کنن، هیچ پسری اهل ازدواج نیست و در به در به دنبال دختری میگره که قبلا با 10 نفر خوابیده، رو با اونم میخوابه. آخه همچی چیزی معنا نداره عزیز، تو امریکاش هم چنین نیست. این چه توهمیست برای خودتو درست کردی، میگی پر از تضادی، تضادت به خاطر درک واقعیت. در ایران بیش از نیمی از کسانی که تحصیل کردن و میخوان ازدواج کنن به دنبال زنی میگردن که با هیچ کس نبوده. تو من میگی باید
ببینیم من الان وقتی با یه پسر مثلا همه بیست فرندای من میگن تو
باز رفتی سراغ بیست فرندا، بیست فرندا تو بریز دور عزیز. بیست فرند نه صب کن عزیز من، یه ذره صب کن بیست فرندای تو درست بسید این که آدم بری سر کلاس کودکستان بگه من میخوام متوسط سن مردم ایران رو به دست بیارم، خب در میاره 5 سال 6 سال. تو با کدوم گروه داری میری؟ تو درگیر یک گروه کاملا بیکاره شدی که نه دخترها مسئله ازدواج موضوع اصلیشونه نه پسرها، و معلوم از اون گروه باید بیای بیرون. این دوستان و بست فرندای تو به درد هیچی نمیخورن عزیز من. تو نمیتونی به من بگیم من به هر حال با مسائل اجتماعی آشنام که در جامعه ایران مردان به دنبال دختری هستن که فقط باهاشون بخوابن، شاید بعد از 1 سال بگیرنشون. یه ذره فکراتو بکن، بذار پیام‌ها رو بشنویم. همچی چیزی نیست. روی خط باش عزیز، شنگار عجبن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو صفحشت ایرانیان.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
من پیشم کردم آقای دکتر، ببینید من از 22 سالگی تا قبل از دانشگاه که مثلا ارتباطی با هیچ پسری نداشتم و توی دانشگاه به معنای چیزی که فکر نمی‌کنم پسر بود، شاید به دلیل این بود که من دیر به بلوغ رسیدم و اصلا نه تمایل جنسی داشتم نه اصلا تمایل نداشتم مثلا به پسر، و بیشتر همون تو عالم تو شخصیت خیلی برونگرا و پرشرشویی هم بودم و خیلی خوش بودم. بعد از اینکه من فوق التحصیل اومدم تهران، خیلی خشمگین، خیلی عصبانی بودم.
بذار من یه سوال بکنم، مگر شما نگفتید با پدر مادر زندگی اونا بران تهرانن؟
ببین آقای دکتر، من فوق تحصیل شهرستان بودم، دانشگاه شهرستان.
تا دوران تحصیل شهرستان بودی؟ بعد برگشتی تهران پلوی پدر و مادر.
بله، از 22 سالگی من از 18 سالگی دانشجوی شهرستان بودم تا 22 سالگی. شهرستانم هم نزدیک بود به تهران، سفارت فقط فاصله داشت که هر دو هفته یک بار خانواده هم میدیدم.
نه متوجه شدم چون یک کمی معمولا عکسش بود، پس بنابراین شما معموله. خیلی خوب. نه ببین عزیز، اون جزئیات باز فرقی در ما. اولا بذار من با نگاه و نظر شما مخالفم. یعنی من حرفم این است که همچی چیزی در ایران نیست. در ایران نه اینکه اصلا نیست. در ایران بعد
از چه مثلا بیان کنم؟
چون
من از 22 سالگی تا 27 سالگی روابط دو هفته دو هفته، سه هفته سه هفته، نهایت یک ماه که همه سریکات می‌شده. وقتی من با فرد مقابل آشنا می‌شدم می‌گفتم خب من قضیه ویزنت برام مهمه، خانواده سنتی ام، باید ازدواج بکنم، بیشتر بها میدم که توی این چارچوب روابط داشته باشم و اینها. خیلی مفهوم که خدا یعنی اصلا خب تمایز ازدواج که نداشتن.
عزیز من، عزیز من، آخه شما یه حرفایی میزنید، به آمار ایران نگاه کنید، چون من اونو دست دست دارم. میزان ازدواج در ایران بالاست، پس کی با کی ازدواج کنه؟
خب به صورت سنتی ازدواج.
عزیز من، به صورت سنتی ازدواج میکنن یعنی چی؟ نه نمیکنن. در تهران به صورت سنتی ازدواج نمیکنن. و شما حالا رفتید افتادید توی اون یه نوع حالت افراط عجیب و غریب که تنها راه یافتن همسر بودن با مرداست تا بعدن یکیشون با آدم ازدواج کنه. درست نیست عزیز. این کار نه درسته، نه اصلا آمار ایران چنینه. یعنی اصلا به نظر من شما برای خودتون یه توهمی درست کردید. بله، علت این که شما دو هفته دو هفته است، برای که تو محیطای میرید با گروهی آشنا میشید که اونا فقط به دنبال دختر بازیه. بنابراین شما با آدمی که بخواد ازدواج کنه روبرو نیستید. محیطی که میرید، ببینید عزیز، من در شهر لس آنجلس 37 ساله هستم. 37 ساله. تو این 37 سال یک دفعه رفتم توی مهمونی، دیدم ماریجوانا در اون خونه توی دستشویشون مصرف شده. از نظر من اصلا در شهر لس آنجلس، در شهر لس آنجلس هیچ معتادی وجود خارجی نداره. چون من تو 37 سال که هزاران هزار مهمونی رفتم یکیش بوده. اما کسانی هستن که در شهر لس آنجلس به شما میگن به هزار مهمونی رفتن، تو هر هزار تاش مواد مخدر حتی سنگین بوده، برای که اونا با اون گروه از افراد در ارتباطن و من با یه گروه دیگه. ولی ما نمیتونیم حکم صادر کنیم، نه من میتونم حکم صادر کنم که در لس آنجلس مواد مخدر نیست، نه اونا که هر جا بری درش مواد مخدر. یه درصده. و شما من میگی در شهر تهران، من به شما میگم بیش از نیمی از آدمای تحصیل کرده به دنبال زنی هستن که با کسی نزدیک نشده و همخوابه نشده. و شرط اول این که من با تو ازدواج کنم این نیست که تو باید اول با من همخوابه بشی بعد ازدواج کنم. نیست.
این درسته این که شما میگین الان میخوان ازدواج کنم به دنبال دختر خب سالم ویرین باشه و اینا میگردن، ولی این که من توی محیطی که خب تو دانشگاه که ببینید من
باز رفتی اونجا. عزیز من، عزیز من، نمیدونم کی به تو لیسانس دادی قربونت. خب برو تو اون محیطی که دنبال این کارم. من وقتی بخوام برم کفش بخرم میرم تو مغازه بزازی، من وقتی بخوام پارچه بخرم میرم تو مغازه آهن فروشی. آخه یعنی شما با اون گروها نباید برید، این گروهای شما گروهای عوضیه. شما این دوستانتون و بست فرنداتون آدمای مناسب برای این کار نیستن. شما قرار برید توی محیط علمی، توی محیط فرهنگی، برید توی محیط هنری، من جایی که آدما آمدن و یه نگاه و نظر دیگه‌ای دارن، نه تو محیطای دختر بازی، پسر بازی.
درست. خب آقای دکتر، همین محیط، ببینید من فارغ التحصیل شدم، قصد به تحصیل ندارم، کار که میکنم یا بچه اوتیسم آسپرگر مدرن افسرده یا با معتادان، باز اینجاها اصلا هیچ موردی برای آشنایی من ندارم. دانشگاه هم که نمیرم، میمونه کلاس خاصی هم که فقط باشگاه میرم، همین باشگاه بدنسازی. پس موردی که میمونه برای آشنایی من خیابونه و کوچه خیابونه.
نه حتما اشتباهه. نه محیطی که شما میمونه، ببینید کجا شب شعره، کجا یه بحث اجتماعیه، کجا یه بحث حتی روشنفکری مذهبیه، کجا یه گفتگوی علمی درباره یه مسئله است، کجا کنفرانس و سمیناره. این همه مراکز نمیدونم خودسازی و نه در جهت بدنسازی، در این زمینه هست. اون مراکز، مراکزی که شما همسر مناسب پیدا میکنی، چون اون محیط ها رو باید برید از این.
آقا یا بزر بینید روابط، من حتی یه مثلا با یه بالاخره توی این چند سال با آقایینی آشنا شدم که خب تحصیل کرده بودن، یه ذره تفکرات روشنفکری داشتن، آدم های سالم بودن. منطقه این که با هم اونا هم که ارتباط برقرار میکنیم، وقتی مثلا تو ماهای اول دوم اصلا صحبت ازدواج به میون نمیاد و اصلا این براش خنده داره که بخوایم مثلا تو اول رابطه.
اونا که براشون خنده داره اصلا یک لحظه هم اونجا نمونید عزیز. من اصلا نمیدونم شما من توی تو شهر عزیز من تو شهر
آخر عمرم به این شکل
عزیز من تو این شهر لس آنجلس هنوز یه درصد بالایی از آدما به هم که میرسن میگن من هدفم از این رابطه ازدواجه، اگه اون یکی بگه نیست میگن خداحافظ. تو شهر لس آنجلس دخترها و پسرای ایرانی یه درصدشون اینه. شما یه جوری وانمود کنید در شهر تهران اصلا این تهران عوض شده نشده، قربونت برم نرو کودکستان بگو همه 5 سال 6 سالشونه. این حرف معنی نداره عزیز. شما از الان از حرفاتون الان دقیقاً پیداست. من دانشگاه که نمیرم، تو محیط کارم هم که با یه آدمای محدودی روبرو هستم، بنابراین من با تو خیابون یا تو کافه آدما رو پیدا کنم. همینجا به تو میگم از 100 تا آدمی که اونجا پیدا می‌کنی حتما 95 تاش مطلقاً به درد تو نمیخوره، پس اینجا جای تو نیست. در حالی که اگر تو به یه سمینار و کنفرانسی که در دانشگاه برگزار شده یا یه بحث و گفتگو یه جایی بری، اونجا 20 تاشون 20 درصد 30 درصد پیدا میشن و اونجا جایی درست که اونجا آدمای حسابی میرن.
دقیقا همینطوره. ممکنه اونجا مثلا آدم های حسابی و آدم های حسابی تو این چند سال به پست من هم خورده، با هم اشاره داشتیم به این شکل. ولی ببینین آقای دوستا، الان این تضاد این قضیه است. مثلا من میرم دوست میشم، خب حالا الان میگم الان که فعلا شرایط ازدواج نیست، من هم تنها به خاطر شرایط زندگی هم که دارم نمیتونم اصلا خونه رو تحمل کنم، نیاز دارم به وجود یک فردی، چون به شدت تنها هم، دپرشن امروز وضعیت روانیم خیلی هم ریخته، همش دائما گریه میکنم، استرس دارم، یعنی نیاز دارم به وجود یک مرد توی زندگی. ولی خب به خاطر این تناقضی که دارم مثلا واردش میشم، نمیتونم خب ارتباطی برقرار بکنم، خیلی رابطه ها زود کات میشه. اینکه آدم به حسابی بتونم نخورده، نه اینطور نیست، خورده، ولی اینکه حالا 100 درصد از ازدواج داشته باشن نبوده و همه به هم میگن که خب حالا با هم رابطه داشته باشی.
عزیز من چرا بازی در میاری؟ شما با آدم حسابی که قصد ازدواج داره و در شهر تهران صدها هزارش ریخته ارتباط برقرار کنید، اونا را برید محلایی که اونا هستن. اول شما میرید سراغ سنتی، میگید اون رو نمیخوام، بسیار خب. بعد میرید سراغ آدم های حسابی و میگید اینا هر ازدواج دارن، اینا به دردتون نمیخوره. چه فرقی میکنه؟ مثل که مردیست که زن داره، به درد شما نمیخوره، آدم حسابی هم هست. عزیز من، محیطی که شما توش میگردید غلطه. شما یه جایی دارید میرید که جای درستی نیست و معلوم اونجا پیدا نمیکنید. شما در شهر لس آنجلس اگر برید تو کلاب های استریپتیز یا کلاس های کتاب هایی که اصلا مردم لختن، اونجا که آدم همسر پیدا نمیکنه عزیز. اونجا یه آدم خوشگذرونه که پایبند اصولی نیست رو شما پیدا میکنید. ولی اگر شما رفتید توی کنفرانسی، توی کلاسی، توی گروهی، تو روابط خانوادگی بودید که شما به نظر میسه خانوادگی رو ندارید، اون گروه ها توش آدم ها پیدا میشن، آدم ها رو میشناسن، یه نگاهی به آدم میکنن. شما نمیتونی من بگید در شهر تهران مردا به دنبال زن نیستن یا فقط زنی رو میخوان که قبلا دیگران و خودشون باش همخوابه شده باشن. مثلا برام قابل قبول نیست اینها. به من میگید یه درصدی چنینن حتما، ولی اینو قاعده کلی نیست. و به همین جهت است که ما تو دنیا هم که شما میخواید 7000 تا شوهر کنید، یه دونه میخواید. در شهر تهران صدها هزار مردی که تحصیلات دارن، اهل ازدواجن، اصلا دلشون میخواد ازدواج کنن هستن. خب اونا باید برید، اونا کجان؟ اونا تو کوهنوردی هم برید کوهنوردی، اونا توی مراکز خاصی هستن، برید اونجا. محیطای دانشگاهی برای خودشون کنفرانس و برنامه دارن که گروه های فارغ التحصیل میان که سنا بالاست، برید اونجا. یعنی این محیط هاییست که محیط های شماست، شب شعریه، شب نمیدونم بحث و مناظره، محاوره. من خبر ندارم، ولی من در ایران اون زمان میدونستم این مراکز هست. شما در شهر لس آنجلس با این همه محدودیت هر شب میتونید یه جایی پیدا کنید که آدمایی میرن اونجا که یه جهت و هدفی دارن، برای پسربازی و دختربازی نیست. خب این مراکز هم هستن، حتما در ایران هم حتی مراکز یه کمی امروزه تر مذهبی هم هستن که نگاه دیگری به موضوع مذهبی دارن، همچنان مسلمانن ولی یه چنین باورها و اعتقادات دارن. خب اونجا جای شماست، ولی این گروهی که شما پیدا کردید و این جایی که میرید، معلومه. گفتم شما رفتید تو بازار مسگرا، دارید دنبال پارچه میگردید، خب پیدا نمیشه عزیز، غیر از لباسی که تن مسگراست.
درسته. بعد اون وقتی مسئله، حالا من توی این یعنی یه سه محیطایی رو باید پیدا بکنم که به این شکل باشه، ولی باز تو همون محیط هم پیدا کردن یه فردی که بخواد از همون اول اسم ازدواج رو بیاره، هدف من بخواد رابطه برقرار کنه، خیلی سخته آقای دکتر.
عزیز من باز در این حرفی میزنی که غلطه عزیز من، یه ذره نگاه.
نه
صبر کن، صبر کن، آخه درست نیست حرفت. مردی که میخواد ازدواج کنه به دنبال زنیست که اینو بهش بگه و بگه من رابطه جدی سنگینی چه احساسی چه جنسی با کسی نداشتم. این امتیاز توه، عیب تو نیست.
بله میدونم این امتیاز منه، ولی الان در حال حاضر این امتیاز من تبدیل شده به این که خب من الان اطرافیانم اصلا دوست من این شکل زندگی نمی کنن.
عجب گرفتاری عزیز من، همه دوره بر من معتادن، به من چه مربوطه؟ خب تو آدمات غلطن.
این امتیاز من تبدیل نشده که من، یعنی باعث نشده که من بخوام برم ازدواج بکنم. از یک طرفم منو از اینکه دوست پسر داشته باشم باز داشته، یعنی من از این طرف نه شوهر دارم نه دوست پسر دارم، منم و احساسای تنهایی منم و نیازهای برآورده نشده، افسردگی، استراب و یه خونه‌ای که دائما شبکه ملا پخش میشه.
بنابراین شما تشریف ببرید دوست پسر پیدا کنید، با اونم هم خوابه بشید، بعد از اینکه از افسردگی و استراب در اومدید یه دو سه سال بعد، بعد از داشتن تمرین های لازم و تجربیات فراوان برید یه شوهری رو تور بزنید. من پس چی میتونم به شما بگم؟ شما دنبال اینید که ابدا باش موافق نیستم، بندم به شما میگم شما دارید منو به عنوان مثل دخترم منو میخواید قانع کنید که این راهشه. خب منم به نظر میرسه پیر مردی هستم، عقلم نمیرسه. به شما میگم برید همون پسرها رو پیدا کنید، مرد را بشناسید، تجربیات فراوان پیدا کنید، حیله های زنانه رو بیشتر بیاموزید، چگونگی نگهداری مرد را از مردان و تجربیات خودتون فرا بگیرید و بعد به شکار شوهر پرداخته. مرد مناسبی که از این بابت خوشحاله که همسرش همه اینا رو بلده به خاطر اینکه از مردای دیگه آموخته رو پیدا کنید، اونم در شهر مقدس ایران و تهران، و مبارکتون باشه. من چی میتونم بهتون بگم؟
خب حالا آقای دکتر، الان من متوجه فهمیدم شما شدم. فرضم اینه که الان پس اگر من توی حالا این محیط هایی که شما فرموندین رفتم ارتباط گرفتم به همون شکل سنتی،
از همون اول میفرمایید سنتی نیست عزیز من، امروز توی کنفرانسم تو شهر لس آنجلس، توی نیویورک، توی سان فرانسیسکو میگم خانم و آقایون وقتی میرید بیرون بگید من به دنبال ازدواجم، این نیستی خداحافظ، هیچ طورم نمیشه. من دارم به شما میگم مردا اینو ترجیح میدن تا دومی رو، اون مردی که اون مردی که اهل ازدواجه، اون مردی که میخواد دختر بازی کنه که میگه برو خانم دنبال کاره.
آره که اصولا به من اینو گفتن،
خب
معلومه خندیدن و
مسخره
کردن.
من از این بابت خوشحالم که شما رو مسخره کردن، چون عیب شما نیست.
و پس اگر یه همچین موردی حالا شده، میگم من تا الان خیلی ترایی کردم این قضیه، یعنی به هر کی رسیدم این قضیه رو گفتم، همه خب گفتن نه فلان، ما که الان دیگه ازدواج نداریم، باید شما میخوام ازدواج کنیم، باید حالا توی رابطه باشیم، منم گفتم نه خدا به خدا بس. این روند رو ادامه بدم تا 30 سالگی،
تا 40 سالگی ادامه بدید، رابطه جنسی نداشته باشید، روابط احساسی عاطفی داشته باشید، یادمو بشناسید، اگرم پیدا نشد به من بگید، من از اینجا یکی رو بفرستم با این مشخصات شما رو بگیره، و بی خودی هم اینقدر ناامید نباشید، من دکون اینجوری هم باز نکنید. برای اگر شما میخواستید من به شما اجازه بدم که بنده هیچ کاره هیچ کارم که برید از این کارا بکنید، خب برید بکنید دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم با تو صحبت
کردم.
خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
با سلام به آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC UC Irvine و UCLA سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنگولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه
شاهکار بینش پژوه.
یک بوسیدن
شنبه 28 مارس 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه شنبه آینده 10 مارس از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد. این کنفرانس 24 ساعته، ورودیش برای 24 ساعتش $100. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت کنفرانس پایه خودشناسی از سه‌شنبه 10 مارس در المپیک کلکشن 7 تا 10 شب. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور است. خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 8 سال ازدواج کردم و تو این 8 سال حدود 5 الی 6 سال شوهرم بیکار، خیلی خونسرد، خیلی ریلکس، مثلا مسئولیت پذیر نیست.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران تماس میگیرم.
شما من بفرمین هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32، ایشون هم همینطور تقریبا همسنیم، یه 9 ماه ایشون از
هم
بزرگتر.
به من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما ازدواج کردیم، یه پسرم داریم.
نه میرم، نه چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر میشناختید؟
ما اصلا فامیل بودیم با هم.
چه نسبتی دارید؟
ایشون پسرده یه مادر من هستن.
خب شما ایشون و شما هر دو چی خوندید و رشته و کارتون چه؟
من حسابداری خوندم و هیچی خونه دارم و ایشون کاردانی مکانیک دارن و هیچی، هر سری کارش عوض میشه، یه سال میمونه تو خونه، دوباره میره یه شغل دیگه میزنه، یه جا دیگه میره، دوباره ول میکنه.
خب وقت زندگی مالی و اقتصادی شما چگونه میگذره؟
یعنی خودمو میگی؟
آره اصلا وضع مالی شما خب خرج زندگی رو نه خرج زندگی رو نه خرج زندگی رو کی میده؟
خرج زندگی خانواده ها.
یعنی اگر 100,000 تومان داده میشه، چقدر چه خانواده شما میدن، چقدر چه خانواده او؟
بیشتر مادر من کمک میکنه.
خب اگر من به مادرتون بگم این چجور ازدواجیست که دو تا پسر جوون و دختر جوون نمیتونن زندگی خودشون به چرخونن و چرا؟
من کار میکردم ولی شوهرم نذاشت باکنم، به خاطر اینکه مامانم خب ناراحت بود، میگفتش که چرا تو شب تا صبح مثلا میشینی پای کامپیوتر ولی این آقا جلوی تلویزیون تخمه میشکنه، میخوره و این به گوشش رسید و همچنین انگار به غرورش برخورد، دیگه اجازه نداد من کار کنم. من که من چند سال خودم کار کردم، من خودم خرج زندگی رو.
ایشون به غرورشون برخورد که مادر شما میگن ایشون کار نمیکنه، بعد آخر ماه که میشه میگه برو از مادرت پول بگیر بده من، به غرورشون بر نمیخوره؟
آره دقیقا.
این چه غروریست که در جایی به خصوصی بهش بر میخوره یا نمیخوره؟ حالا به من بگید که اگر من به ایشون بگم چگونه میخوای خرج زن و بچت رو بدی، به من جوابش چیه؟
میگه که خب من سعیم میکنم دنبال کارم ولی خب نیست دیگه موقع، نمیدونم اقتصاد مملکت خرابه. میگم خب اقتصاد مملکت 1 سال 2 سال، ولی تو الان تو این 8 سالش 6 سالش بیکار بودی.
شما به من
خیلی خونسرد،
شما من بگید نگفتید فامیلید، ولی چقدر واقعا همدیگر میشناختید و فکر کنید هر دو با علاقه ازدواج کردید؟
خب ما دوست بودیم با هم قبلش، ولی خب ایشون دانشجو بود و من رو شناختی که نسبت برادرش داشتم و خیلی فعال بودم گفتم خب لابود اینم همینطوریه.
نفهمیدم، من با یک کسی آشنا هستم، ببینم دیگری که نمیشناسم چی کار میکنه ایشون؟
من که آقای دکتر، من شرایط قبل ازدواجم خیلی سخت بود تو خونه، یعنی مادرم یه جور انگار یه حالت فرار بود که میخواستم فقط از اونجا کنده بشم. با این آقا ازدواج کردم.
فرزندتون چند سالشه؟
همسرم؟
فرزندتون؟
فرزندم کلاس اوله، یعنی تقریبا 7 سالشه.
پسر یا دختره؟
پسر.
رابطه همسرتون با پسرتون چطوره؟
خوبه، به خاطر اینکه اونو بکشه سمت خودش، چون میدونه من نقطه ضعفم پسرمه، به خاطر اینکه اونو بکشه سمت خودش خیلی باش رابطه خوبی برقرار میکنه و به منم میگه که بخوای. من چون 1.5 سال پیش از این آقا جدا شدم، 2 ماه تو خونه مادرم بودم، ولی به خاطر اینکه اونا ساپورتم نکردن و به خاطر شرایط سختی که اونجا بود، چون برادرم اسکیزوفرن تو خونه است، به خاطر اون شرایط سخت من دوباره به اجبار این آقام پیش این اون خیلی گریه میکرد و اصرار میکرد، من دوباره برگشتم و اینکه منو گول زد، گفت من یه کاری پیدا کردم، مای انقدر حقوقمه دیگه همه چی خوب میشه و اینا. اومدم 2 ماه سر کار بود، دوباره یه چند ماهی تو خونه بود و دوباره همینطور وضع ادامه پیدا کرد.
بذار ازت یه سوالی بکنم عزیزم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 تا بودیم که یکی از برادران فوت کردن چند سال پیش.
فوت کرد یا خودکشی کرد؟
خودکشی کرد.
به من بگو عزیزم، این مشکل بیماری از خانواده مادری میاد یا از خانواده پدری عزیز؟
فکر میکنم پدری. بله، چون عمومم همین بیماری روحی روانی دارن.
تو خانواده مادرتون نیست؟
تو خانوادم نه نیست، ولی خب تو خانواده همسرم چرا، برادرش افسرده است دارم، ولی خب تو خانواده مادرم نه کمتره، نیست یعنی اصلا.
خب عزیز، شما با یه مقدار مشکلات بیماری رو به رو هستی. پدر و مادر تو، پدر چه میکنن که مادر پول داره به تو؟
پدرم فوت کرده آقای دکتر.
مادر از کجا پول داره عزیز؟
پدرم وضعشون خوب بود و اینکه ما ملک داریم و ملکا رو اجاره دادن و زندگیشون رو گذارندن، که البته من تا یک ماه آینده این ارثمون داره تقسیم میشه، من ارثمو میگیرم، یعنی خودم میتونم روپای خودم وایستم. و اینکه آقای دکتر من یه مشکل دیگه دارم که شوهرم از نظر جنسی اصلا ناتوان جنسیه، و اینکه من از روز شب اول ازدواج اصلا له شدم.
بله. ببین عزیز، ازدواج بسیار غلطی بوده، ولی سوال من از تو اینه، البته شرایط تو متوجه هستم، چرا از یه همچین مردی بچه آوردی عزیز؟
فکر میکردم حالا بچه بیاد شاید این یه ذره مسئولیت پذیر بشه، نمیدونم، یه فکرهای خیلی احمقانه گفتم شاید مسئولیت پذیر بشه و نمیدونم.
هیچ وقت دوتایی پلو دکتری رفتید یا نرفتید؟
بله، من جدیدن دارم چه روان پزشکی میرم واسه مشاوره.
و ایشون به شما قرصی هم داده برای که زمین های افسردگی و استراب به صورت سنگین شما داری؟
من بله من قرص میخوردم آقای دکتر، ولی تو دعوامون شوهرم خیلی میکوبید تو سرم که تو نمیدونم اصلا روانی تو فلانی، مجبور شدم قطع کنم قرصمو.
با شما چرا همتون به خاطر حرف به خودتون آسیب میزنی؟ من قرصمو نخورم که برگه به روانی، خب معلومه اون چه فرقی میکنه، شما رو متهم به چی میکنه؟ بعدم این کسیست که به هر حال دلش میخواد شما تو خونش باشید. فکر کنید او چرا میخواد با شما زندگی کنه عزیز؟
نمیدونم، میگه من دوست دارم و از اینجا میگم خب اگه دوست داری خب باید سعی تلاشتو بکنی من ببینم.
آخه فکر میکنی
از ایشون یه جور طلاق عاطفی گرفتم و دوتا اصلا هیچ حسی به ایشون دیگه ندارم.
ایشون چی کار میکنه؟ تو خونه میخوابه؟ برنامه تلویزیون تماشا میکنه؟ گیم بازی میکنه؟ چی کار میکنه؟
بله تلویزیون تماشا میکنه، تقویم میشکنه.
درسی که خونده فوق دیپلم گرفته یا لیسانسشو گرفته؟
نه فوق دیپلم.
حالا اون کاری رو که میگه درسشو خونده بلده یا اینکه
نه؟ نه اصلا بلد نیست، اصلا بلد نیست.
خب حالا اگر تو به خانوادت بگی که چرا من با تو این زندگی بمونم، فکر کنی پاسخ مادر تو چی عزیز؟
خب مامانم قبلا میگه به خاطر پسرت، ولی میگم خب من خودم دارم داغون میشم تو این زندگی، اصلا افسرده شدم، حالا واقعا
بده. حالا بذار یه سوالی بکنم، تو اگر جدا بشی فکر کنی همسر در خصوص پسر چه میکنه؟ اونو میگیره؟
خب توی دعوامون میگفت به نمیدم، ولی وقتی آرومه میگه که من اصلا نمیتونم این بچه رو نگه دارم.
منم حرفم اینه. ببین عزیز، به نظر من اگر زندگی اینه که تو میگی که این که دوام پیدا نمیکنه، اولا خطری که داره یه مقدار برخورده، بعدم خطر اینه که تو بری با مرد دیگه بعد گرفتاری دیگه پیدا کنی که اونم میشه فهمی. به نظر من اگر چنینه، اگر این داستان همینه که هست،
بله،
و اینم بچه رو نگه نخواهد داشت، اگرم از سر جنگ اینو با تو بخواد کوتاه مدت، بعد تازه یه مسئله و مشکلیه و یه همچی آدمی که از خودش نمیتونه مواظبت و مراقبت کنه از بچه نخواهد، بچه رو به تو بر میگردونه.
بله.
ولی خب بچه این وسط همین اندازم تا به حال آسیب دیده، اون مدتی هم که رفتی به هر حال ضربه ها رو خورده، نتیجتاً 70-80 ای بسا 90% آسیب طلاق خورده. حالا دیگه موضوع طلاق رو به خاطر بچه که مادر میگه مرتبط نکنی، مقدار خودت نگاه کن که چون امکانات مالی داری بهتر این است که یه ذره فکر رو جدی کنی، با روانشناسی صحبت کن، اگر بعد از گفتگو و یا اگر احتمالاً همسر تو رو هم ببینه فکر کرد که این زندگی به جایی نمیرسه، خب اون وقت تو باید تصمیمتو بگیری و الا سالهای بعد با پشیمونی و آسیب بیشتر تصمیم میگیره. ولی مواظب
خیلی دوست دارم خودمو بکشم، یا بعضی وقتا میگم کاش میشد اینو میکشتم، ولی بعد میگم نه از وجود تا آخر عمر تا این حد من یعنی تو این زندگی دارم زرده میخوام، از ایشون اصلا متنفر شدم.
نه خب من فکر نمی کنم عزیز، باز تکرار میکنم به گونه ای که تو ماجرا رو مطرح میکنی اصلا امیدی به این که این زندگی حتی در همین حدش هم بمونه نیست، یعنی فقط خرابتر و بدتر میشه و به همین دلیله که مادر تو قرار نیست بی خودی همچین باورای عجیب و غریبی که غالبنم واقع بینانه نیست رو داشته باشه.
دوست الان دیگه بس حق کرده میگه، چون دیگه دیدم این نمیتونه، ما دیگه همه جوره پشت توییم، یعنی تو هر تصمیم بگیری ما دیگه به تو اصلا هیچ.
بنابراین ببین تنها حربه همسر تو بچه هست، اونم اگر ازش استفاده کنه کوتاه مدت و قول و قرار و ایناش هم فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره عزیز. بنابراین ببین چی کار میخوای بکنی، یعنی من در این رابطه اصلا چیزی نمیبینم هیچ، یعنی به نظر من مطلبی نیست که تو بخوای روش حسابی بکنی.
درست همینطوره. آقای دکتر یه مثلا در مورد پسرم من میتونم بگم؟
بگو عزیز.
پسرم من بردمش دکتر، این خیلی ورده ورجه داشت و اینا گفتن که بیش فعاله، ولی من فکر میکنم که فراتر از بیش فعالیه، چون خیلی عصبیه و اینکه مثلا تو مدرسه اگه مثلا همه دارن رو خونی میکنن زنگ میخوره به این نوبت نمیرسه، تو مدرسه پا میکوبه و داد و بیداد و اینا که چرا نوبت من نشد. و اینو من دوباره بردم دکتر که بهش ریسیدون دادن، ولی خب نگفتن چیزی، فقط گفتن همین چیز بیش فعالیه. بعد خیلی کم طاقت آقای دکتر، یعنی خیلی پرنیاز، نمیدونم مثلا میره حموم همه صدا میزنه مامان 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 اینو ببین مامان بیا اینجا، مثلا من خودم خیلی
مقصود از اینو ببین چی عزیز،
یا مثلا بیا منو ببین مثلا چی کار میکنم تو حموم، یا مثلا مامان آب بده آب بده آب بده، یعنی پشت سر همینو تکرار میکنه. اصلا وقتی میریم بیرون مثلا یه گشتی بزنیم یه دوری بزنیم انقدر ناآرومی میکنه، گریه میکنه که سری برگردیم خونه خسته شدم همش قر میزنه، یعنی تو فامیل دیگه خانواده شوهرم بعد از اینکه اه چقدر قرقروه این چقدر گریه میکنه. مثلا
ببین عزیز، ببین عزیز، ببین نه ماجرای فرزند تو یکمی بیش از بیش فعالیتیه، یه ذره حالت افسردگی و شیدایی رو میتونه داشته باشه، منیک دیپرشن دو قطبی عزیز ده. و بعدش هم همراه با عصبانیت، حداقل افسردگیش که حتمیه. بنابراین پسر تو توی فاز و مرحله افسردگی رفته و احتمالاً بهتر دکتر ببینتش و فقط به ماجرای کمبود توجه و تمرکزش یا بیش فعالیتیش اهمیت نده. این زمینه رو حتی میتونی بهشون بگی، چون شاید واقعا منیک دیپرشن یعنی افسردگی و شیدایی دو قطبیه، به نظر من یه ذره بیش از ماجراست که تو میگی و احتیاج به کمک داره و شاید دارو بخواد. دارو هم فقط نه به خاطر کنترل کردن بیش فعالیتی یا کمبود توجه و تمرکزش، باید بیش از اون باشه. به هر حال اگر یه روانپزشک خوب ببینتش و با توجه به سابقه خانوادگی اونا را هم بدونه، من فکر میکنم یه نگاه دیگری خواهد داشت.
اینی که من همین بیشه روانپزشک بردمش که گفتش باید سابقه بیماری داییش، یعنی برادر من که اسکیزوفرنی، اونو بیاری و من خیلی بزنی برخواد بودم بچه من که اسکیزوفرنی است و دیگه پیشش نرفتم.
آخه عزیزم برای چی برخورد؟ اصلا ممکنه من بگی چرا شکل دماغ من و تو، دست من و تو، رنگ چشم من و تو یه جور امریکایی یا سوئدی یا یه جور دیگه هم، برای که مسئله ژنتیکه. ماجرای اخلاق و رفتار بچه تو هم تحت تاثیر عامل ژنتیکیه، بنابراین اون اطلاعاتو میخواد، باید بخواد. دیدی منم سوال کردم، برای که اینا مسئله نیست که تو بخوای پنهان کنی، هرچی هست باید بدونن. مثل اینکه من برم دکتر بگم نمیگم من چی خوردم، خب اون باید بدونه من مشروب خوردم یا غذایی خوردم که ممکنه مسموم باشه، تا ببینه حال بد من از کجا میاد. اون برخوردن نداره، اون کاری نخواست، اون کارش بسیار بسیار درست بوده و باید اون اطلاعات رو بگیره. بنابراین اطلاعات رو بهش بده و حتما تحت نظر یه روانپزشک باش، برای که حرفایی که میزنی و علائمی که داری نشون میدی هیچ خوب نیست از زمینا، بوی خطر و بیماریه و به همین جد... نه نه پسرت هم عزیزم، متاسفانه خودت هم حرفایی که میزنی یه مقدارش خارج از خط و حدیث که باید باشه عزیز، یه ذره بودا رو معنی داره. بنابراین لطفاً و حتماً با پزشکی در ارتباط باش، اگر اون آدم هم خودی غر نکن به رو خودتم نیار. به هر حال به نظر میرسه که اون پرسشش بسیار درست و لازم بوده و در نتیجه هرچی اطلاع راجع به خانواده میخواد بهش بده، برای که بر مبنای اون خیلی بهتر و درست و دقیق تر میتونه تصمیم بگیره که موضوع چیه، حتی درباره دارو به مقدار و اندازه و نوعی که باید باشه هم اثر داره. به هر حال مواظب خودت و فرزندت باش، ببین چه میکنی، امیدوارم ایام بگذره خوش. منم خوشحال شدم از تو. مرسی عزیز،
خدا
حافظ. شنگان اجبند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام افصال نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دوست داریم منو عجب مهمونی جانانه ای خانم حس کردم، قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی.
اه عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ایرواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
دکتر سام ابراهیمی
متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوال داشتم خدمتتون راجع به خرید و فروش خونه در ایران. من امریکا هستم، میخوام اینجا یه خونه بخرم، بعد دو تا یه زمین و یه خونه هم ایران دارم، یه آپارتمان و یه زمین. توانه خرید خونه رو اینجا دارم، منتها الان همسرم میگه که خب خونه رو ایران بفروشیم، بیایم اینجا پولش رو بدیم خونه یا مثلا یه کار بکنیم. ولی من نظرم اینه که خونه رو ایران نفروشیم با این اوضاع اقتصادی این گرونی دلار. هم میخواستم شما راهنمایی بفرمایید ببینیم
ببینید خونه. عزیز، شما میدونید وقتی که دو نفر درگیر خرید و فروش میشن، به خاطر اینکه دو تا نظر متفاوت دارن درباره ارزش اون چیزی که میخوان بخرن و بفروشن، مثل خانه، و ضمناً اهمیت و ارزشی که پول براشون داره، و بنابراین پاسخی که من خدمتتون میدم این مربوط به شما و توضیحاتی است که میدید. البته من یه سوالی بکنم، یه کمی تلفن شما صدای اضافه داره، میشه براش کاری بکنید؟ امیدوارم روی میکروفون اینا نباشی.
نه آقای دکتر، من
رو اسپیکر نیستی.
نه رو
اسپیکر نیست آقای دکتر. اوکی، پنجم تلفنتون آخه از امریکا خشخشش عجیبه برای من. حالا اگر یه جای دیگه، تلفن دستی یا تلفن خونه است؟
بله تلفن، نه تلفن خونه است، دست موبایل نیست، تلفن خونه است. ولی اولین باری که اینجوری صدا
میدم. حالا ببینید عزیز، اولا بریم سراغ قیمت دلار. دلار از این 3400 500 دلار پایین تر نمیاد عزیز. یعنی اگر شما ماجرای تبدیل پول ایران رو به اینجا بگذارید، زیر 3000 نخواهد رفت، برای که این واقعا نرخ واقعی است، شاید کمی هم بیشتر. اگرم اوضاع اقتصادی ایران یا مسائل دیگری به این موضوع گره بخوره، دلار قیمت بیشتری پیدا میکنه، 4-5000 هم میتونه باشه. پس این که این دلار همینه، این دیگه برگشتی به 1000 اینا نخواهد داشت. اگرم برگشت باشه، یه تاکتیک کوتاه مدت اقتصادی است، به دلایلی که بعید میدونم. یعنی میخوام به شما بگم منتظر این که دلار ارزون بشه پول منتقل کنیم نباشید. دو، آنچه که من شنیدم ولی نمیدونم اینه که در ایران شما به این راحتی ها نمیتونید خونه و به ویژه زمین بفروشید. یعنی خریداری نیست. حرف اینه که بازار راکده. البته شاید بر اساس توافق یا عدم توافق یک کمی جهت بگیره. فعلا شاید به این دلیل. پس بنابراین امکان این که شما بفروشید یه مقداری جای گفتگو داره، اگرم بخوای. پس اینم مطلب دوم. موضوع دیگه اینی که اگر بفروشید، میرسم به درست بودن یا غلط بودنش، باید بتونید این پول رو منتقل کنید، و برای انتقال این پول دو چیز رو حتما باید مطمئن باشید. یک، این کار قانونی میکنید، ندید از راه غیر قانونی، به دلیل حساسیتی که وجود داره تقریبا حتما شما رو گیر میاندازن، نکنید. قانونی. و دوم این که اینجا میاد به گونه ای ارائه بدید که بتونید مالیات روش نپردازید، چون اگر مالیات بپردازید مقدارش از بین میره. نتیجتاً با وکلای آگاهی که میتونن راهنماییتون کنن بعد از فروش خانه و داشتن پول، حتما گفتگو کنین از قبلم برای تصمیم گیری تو این کارو بکن. اما اگر شما من بگید که ما میخواییم برگردیم ایران و این فکرمون به صورت جدیه، خب من دلیلی برای فروش خانه نمیبینم. ولی اگر فکر شما و همسرتونی که نه، به احتمال زیاد، نمیگم حتمی، ما اینجا موندگار هستیم، به نظر من صلاح شما در خرید خانه در امریکا و نگه داشتنش تا خانه در ایران، برای که اونجا میتونه با یه مقدار طوفانها و بحرانهایی هم روبرو بشه، در حالی که اینجا حداقل خاطرتون از بابت حفظ سرمایه‌تون به مقدار زیادی آسوده است، مخصوصا اگر بخواید در اون خونه بنشینید و از مزایای مالیاتیش هم احتمالاً شما یا فرزندانتون استفاده کنید. بنابراین به نظر من اگر همه اینا رو رعایت کنید، میتونید به هر حال پشیمانی توش نداشته باشید. حالا اگه پرسشی دارید که مورد شخصی است یا مطلبی به ذهنتون اومده، خوشحال میشم بشنوم.
فقط راجع به همین آقای دکتر، من سوال اصلی من بود که شما پاسخ دادین قبلا، با این قیمت دلاری که الان اصلا هیچ مشخص نیست، آیا صلاحه که شما فهمیدین که حالا
آخه صلاح مشخص چی تو مشخص نیست عزیز؟ ببینید من تیپ رو دارم، 4 سال قبل من توی اون رادیو که بودم چند بار گفتم که این نرخ 1000 نمیمونه، حتما میره برای که حداقل 2500 تا 3000 توی رازها و نیازها بدید هست. الانم به شما میگم زیر 3000 نخواهد اومد خانم، بنابراین شما اصلا اون فکر نکنید. تازه ایران با نرخ، ببینید نرخ تورم امریکا در ماه گذشته منفی بوده، یعنی امریکا سطح قیمتاش حتی 1% افزایش نشته، مثل که 7% هم کاهش داشت. شما با یک کشوری روبرو هستید که نرخ تورمش افزایش قیمتاش در بیش از 90% موارد 1-2%، تازه این ماه هم که اصلا کاهش داشت. شما در مقام مقایسه با ایرانی که رشد واقعی تورم قبلا بوده 40 یا حتی بیشتر، حالا میگن شده 17 که از نظر خیلی ها درست نیست، ولی شما فکرشو بکنید یک کشوری که افزایش قیمتش حتی بر اساس اعلان بانک مرکزی که فکر میکنم چنین 17-18%، یعنی شما 100 دلارتون یا 100 تومنتون سال دیگه میشه 72 تومن یا 83 تومن، یعنی شما 17% از دست میدید. خب در یه چنین شرایطی شما چطور میتونین انتظار داشت باشید که نرخ دلار که در حقیقت در یک کشوری است با افزایش قیمت 0 یا 1 در اون مقام اصلا به صورت عادی 17% در سال بالا نره؟ یعنی اگر امسال دلار هست 3500 تومان، 17% نزدیک به 500 تومان دیگه اضافه میشه، سال دیگه باید بشه 4000 تومان. برای اینکه این نرخ برابری در شرایطی که نرخ ارز به اصطلاح شناوره و با توجه به پایین و بالا رفتن آب پایین و بالا میره هست، در تاب امروز به دلایلی که دولت ایران یا حکومت ایران توان اینو داشت که 100 تا 120 میلیارد دلار درآمد نفت و بقیه در حقیقت کالاها رو داشته باشه از جمله صنایع حاشیه‌ای مثل پتروشیمی، در حد 120 میلیارد دلار یه امکاناتی به اومد داد که با نرخ ارز بتونه در داخل و خارج بازی کنه و به خاطر دلایلی از جهت چه کنترل تورم، از جانب دیگه به خاطر فوایدی که برای گروه‌های خاصی داشت، نرخ دلار رو بیار رو 1000 تومان، ولی همون زمانی که 1000 تومان بود واقعا 2000-2500 تومان بود و تازه بتونه به بازار پولی رو تزریق کنه و یا پولی رو بیرون بکشه، چه اسکناس به عنوان پول ایران چه دلار. با توجه به آنچه که اتفاق افتاده میخوام به شما بگم که اگر نرخ تورم امریکا 1% دلیلی نداره که سال دیگه در شرایط عادی دلار 3500 تومان بمونه، اونم ناچار باید 17% افزایش رو، نمیخوام بگم اینا برابرن، ولی حداقل مثلا 10% تا 20% افزایش رو نشون میده. بنابراین شما سال دیگه وقت بعد میگه چرا شد 4000 تومان، اون وقت از این بابت مسئله پیدا میکنی. فکر این که برگرده به قبل از 3000 تومان نکنید، اصلا اون به نظر من احتمالش 1% هم نیست، نتیجتا حالا تصمیم بگیرید.
اون... آقای دکتر یه سوال اصلا میخوام از دیگه هم داشتم، این پول ما یه حساب بانکی داریم هلوش مثلا 100 میلیون چیز خاصی نیست، ولی اینوش همسرم گذاشته زمانی که ما بریم ایران یه موقع مثلا تابستون جایی میخواییم بریم اونجا بتونیم از اونجا خرید مثلا یه چیزی باشه که بتونیم خرید یه چیزی بخریم. من نمیدونم حالا صلاح اونم بیاریم چون من
نه
از اینجا دلار بیاریم.
نه نه این تو جابجایی ضرورتی نداره. اولا 100 میلیون فرض کنید به پول اینجا چقدر میشه؟ به چیزی نزدیک 33000 میشه.
4-5 تا
آقای دوید. خب همون اون چیزی هست، بعدم اونجا به شما یه بهره مثلا 17-20% چه آدم بیشتر میدن، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. پس بنابراین آره دیگه اون جبران میکنه اون افزایش نرخ ها رو یا تورم رو. بنابراین درسته که گفتم 100 تومن شما میشه 82 تومن، ولی چون مثلا 18% هم حالا البته این عددا دقیق نیست، 18% هم اضافه میشه بهش، از اون ور میشه 118-18 تاش کم میشه، میشه همون 100. بنابراین شما در حقیقت با نرخ بهرهی که دارید میگیرید شما مشکلی اونقدر از نظر ارزش پول نداری. همونطوری که بهم جز که اگر در امریکا الان برید پولتون رو تو بانک بذارید به صورت 1% بهتون برمیدن، برای که تقریبا نزدیک به نرخ تورم. در حالی که در ایران ترم به شما 17% تا عده از دوستان 20% و 22% گرفتن. پس بنابراین با نرخ تورم اعلان شده یا نرخ تورم واقعی کسی که پول در ایران داره پولی رو از دست نمیده. کل مسئله میتونه زیر سوال بره که بانک نتونه بپردازه. کل مسئله میتونه زیر سوال بره که با یه بخشنامه ای و یا یک مقرراتی پول رو از شما بگیرن به دلیل و بهانه ای که مثلا یه جای دیگه هستید. اونجا یه قصه دیگری است، برای که بحث سیاسی و تصمیم سیاسی است. درست به سران سربازی که بین 5 میلیون تا 50 میلیون تومان آدما میتونن بخرن. چرا؟ برای که بودجه پول کمه، نتیجتا باید از این طریق هم دولت درآمدی داشته باشه، سربازی هم که خرج داره، اون بهتره که آدما نرن. به هر حال همچین خبر و خطری هم از یه جهت متوجه ایران حداقل در شرایطی که میشناسیم نیست، یا حداقل در نیروی نظامی نیست، به اندازه کافی امکانات دیگر رو دارن. حالا مطلبی که میخوام بهتون بگم این است که شما پول ایران رو دست نزنید. اگر احتیاج دارید خب میتونید فرض کنید از اون 100 میلیون 50 میلیون شون بدید، یا تو این سفرهایی که میرید که مشکلی نداشته باشید یه حداقلی رو بهتون اجازه میدن، چه در ایران بیارید بیرون چه در امریکا وارد کنید، خب اونا رو انجام بدید تا اینکه بخواید پول رو منتقل کنید. ولی اون برمیگره به اینکه احتیاج به اون پول دارید. اگر ندارید و شما سفر به ایران میکنید، بهتره با پول ایران خرج ایران بکنید، با پول امریکا خرجی که دارید در امریکا.
درسته. و یه سوال دیگه آقای دکتر داشتم راجب خونه، در خونه‌ای که در امریکا خریده میشه. من از دوستانی که اینجا، البته من یک سال و نیم اومدم، دوستانی که اینجا هستن میگن خونه‌ای که اینجا خریده میشه به عنوان یک سرمایه شما نمیتونین بهش نگاه کنین مثل ایران که روش بره و مثلا دیگه ما خونه بخریم اونو میتونیم گرانتر بفروشیم.
نه، بسیار بسیار دوستانتون اشتباه میکنه. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بگیریم، البته شاید شرایط شما میگم بعدن، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما در اینجا یه زمینه مالی دارید و توانایی گرفتن مال دارید. بذار الان یه مثال عرض کنم. فرض کنید شما 1 میلیون تومان، 1 میلیون دلار میرید یه خونه میخرید. شما اگر کردیت خوبی داشته باشید، گفتم موضوع خودتون رو بذارید کنار، کردیت خوبی داشته باشید، از شما انتظار دارن که 20% 30% پول رو اونجا داون بگذارید. یعنی شما 1 میلیون دلار میخواید خونه بخرید، فرض کنید 200,000 دلار رو خودتون میذارید یا 300,000 دلار رو خودتون میذارید. دیگه معمولا شاید 90% آدما این کار رو میکنن و بقیهش که 700 یا 800 هزار تومنه رو، 700 یا 800 هزار دلار رو از بانک میگیرید. فرض بفرمایید که بعد از 2 سال یا 3 سال خونه 1 میلیونی شما بشه 1,200,000. شما در حقیقت اون 200,000 دلار اولتون 200,000 دلار به دست آورده. یعنی شما ظرف 2 سال 100% قیمت خونتون بالا رفته. برای اینکه شما اصلا تمام ماجرای اقتصاد امریکا از نظر درست بودن خرید خانه به خاطر کسانی است که اعتبار و کردیت دارن. همه پول رو نمیدید. شما وامی که گرفتی فرض کنید بیا رو 20%، شما 200,000 دلار پول دادی، 800,000 دلار از بانک گرفتی و بعد رفتید خونه رو اصلا 3 سال نشستید. بعد از 3 سال آمدن گفتن خونه شما 1,200,000 دلار میارزه. اصلا فرض کنید پولی هم که داشتید، شما 800,000 دلارشو به بانک بده کارید، 400,000 دلار براتون میمونه. 200,000 دلاری که شما گذاشتید شده 400,000 دلار. قیمت خونه در امریکا با اون سرعت در حالت عادی بالا نمیره، ولی چون شما از اول فقط 1/4 یا 1/5 پول رو دادید، اونی که 4 برابرش کنه معلومه 100% در امریکا صرف میکنه. حرف درسته که 1 میلیون شده 1,200,000، ولی در ایران شده 1 میلیونتون بعد از 3 سال 1,500,000، ولی اونجا یه اشکال داره. اگر داخل بخواید خرج کنید 50% تورمه. اگه بخواید پول منتقل کنید، ای بسا از 1,000 تومان در 1 دلار که 3 سال قبول شده 3,000 تومان، شما پولتون 1/3 میشه. بنابراین وقتی میخواید پول منتقل کنید مسئله است. علاوه وقتی افزایش قیمتا در ایرانه، که اگر همه این قیمت ها بره بالا، نرخ تورم بره بالا، که شما سودی ندارید. من امسال 100,000 تومان حقوقم بوده، سال دیگه بشه 120,000 تومان، من زندگیم فرق نمی کنه، برای که قیمت ها 20% رفته بالا. بنابراین نه، اصلا حرف دوستانتون درستی. بله، برای کسی درسته که بیاد 1,000,000 دلار که خونه میخره 1,000,000 دلار رو بگذاره. روزی که 1,000,000 دلار گذاشت اون مسئله است، برای اینکه اون از سیستمی که در امریکا استفاده نکرد. در حالی که اگر شما از سیستمی که در امریکا استفاده کنید، شما با همچین مسئله و مشکلی روبرو نمیشید. بنابراین بعدم یه مسئله دیگه مطرحی عزیز، یک، شما اینجا از یه ثبات و قراری برخوردارید. مثلا وقتی احتیاج ندارید، شما اینجا نگران از بین رفتن نیستید، تو ایران میتونی نگران از بین رفتن باشید. یا الان مثل راکت شدن، شما اگر الان بخواید زمین بفروشید در حدی که من میدونم خریداری نیست، بعد تازه بخواید پول رو منتقل کنید. شما اگر قبلا پول رو با دلار 1000 تومان بردید و اونجا خونه خریدید، خونه بخواید برگردید یه سوم میشه. بسیاری از دوستان این اشتباه رو کردن، پولا رو از اینجا بردن برای سرمایه‌گذاری، یه دفعه پولشون نیست. از اینجا فرض کنین 100,000 دلار برده، فرض کنین هیچ تغییری نکرده، فرض رو میگیری، حالا که باید برگردون 33,000 دلار بهش میدن، برای که دلار 1000 تومان شده 3000 تومان یا 3500 تومان، 30,000 دلار دستش میگه، 70,000 دلارش از دست رفته. نه، این مسائل یه مسائل حساب شده عددی اقتصادی است که خوشبختانه هیچ احتیاج نداره آدم بخواد مسائل احساسی عاطفی مطرح کنه. شما فقط کافی است اطلاعتون رو به یک کسی بدید و به شما میتونن بگن که کار درست چه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر راجب سربازی پسرم این سوال داشتم، اگر امکانش هست
جان
بپرسم. من پسرم الان 18 سالشه و من پارسال حلوش یک سال نیم اومدم اینجا. من پارسال که رفتم ایران این پسر رو نبردم ایران، بخاطر اینکه من میترسیدم اونجا به هر علتی بگن این ممنوع خروجی یا مثلا باید حالا وثیقه بذارین و دنبال کاراش. این سال میگن من زنگ زدم دفتر واشنگتن، دفتر اون قسمتی که مربوط به این، میگن اشکالی نداره. حالا من دوباره بعدا اون فرمان اونجا
من نمیدونم دفتر. من نمیدونم، برای که اولا یک تصمیمات سیاسی، تصمیمات سیاسیه که حسابی نداره. دو تصمیمات قانونی در ایران به عامل سیاسی مرتبطه، مثل جای دیگه خیلی کمتره نیست. بنابراین به نظر من همچین ریسکی رو شاید نکنید. اگه بیافته گیر بیافته.
من همینو میخواستم بپرسم، به من گفتن اینجوریه ولی هیچ حساب کتابی نیست.
بنابراین آخه چه ضرورتی داره پسرتون بخواد بره ایران همینجا بمونه؟
ضرورتی نداره، چنان که پارسالم نیومد، ولی خودش امسال میگه من دلم برای دوستامو برای ایران
تنگ. آدم به خاطر دلش برای دوستان تنگ شدن خودشو به خطری که اونجا بمونه اون وقت گرفتار دشمنان بشه نمیکنه. به نظر من مطمئن شدید این کارو بکنید، ولی همچنان خطر هست دیگه.
من فکر خودم میگم اون میکنم به خاطر مثلا حالا یه مقدار چون پول بگیرن یا مثلا چی باشن، امکان داره که سر اومدنش بگن که خب میتونیم ببریم بچه‌ها، ولی مثلا یه
من دیگه ببینید عرض کردم اون مسائل حقوقی و سیاسی در ایرانی که حساب و کتابی هیچ وقت نداشته نداره، چون تصمیم ها به دلایل دیگه گرفته میشه یا شکسته میشه. به هر حال مطمئن باشید و الا گرفتار شد. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون آقای دکتر، یک دونه تشکر. خواهش
می‌کنم، لطف کردید.
خدا نگهدار.
تمام. شنگ و نجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک که دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگ‌های واریکس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگ‌های واریکس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنی؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویس های جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون به پیوندی در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایرانی هستم که دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تا فری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه خانم 33 سالم، حدود 11 سال ازدواج کردم، بچه نداریم.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 38 سالشونه.
بله.
و ما تقریبا 3 سال پیش، بعد از چند سال، من به این نتیجه رسیدم که نمیتونم دیگه این آقا رو تحمل کنم و با ایشون زندگی کنم، و با هم حالت توافقی توی ایران با هم صحبت کردیم و قرار شد از هم جدا بشیم. ولی حالا بعد از یه سری شرایط، بعد از 4 ماه ما مجدداً برگشتیم و با هم زندگی کردیم و طلاقی انجام نشده بود البته، و تمام قول و قرار رو به هم دادیم که دیگه اون شرایط قبل پیش نیاد، مشکلات قبل نباشه. ولی متاسفانه بعد از 3-4 سال باز هم من دیگه دوست نداشتم و دوست ندارم که با ایشون زندگی کنم. خودش رو میپذیرم از یه لحاظایی که نکات مثبتی داره، ولی خب یه سری شرایط آزاردهندهی برای من داشتن ایشون که من ترجیح دادم که دیگه با ایشون زندگی نکنم. الان حدوداً من این 11 سالم، من البته ایران زندگی کردم، الان حدوداً من 3 ماه اومدم امریکا، من با شوهرم اومدم امریکا و قرار بود که یه زندگی نو و جدیدی رو توی امریکا شروع کنیم. شرایط مالیمونم طوری بود که خیلی راحت میتونستیم توی امریکا زندگی کنیم و برنامه ریزی کردیم که تا 1 سال ما شرایط کاری نداریم و به اصطلاح بعد از جیب مایه بذاریم.
ببخشید، 2 سال. سال اول اینه که شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس حسابداری دارم آقای دکتر، حدود 8 سال سابقه کار توی ایران داشتم. شوهرم دیپلم تأسیسات هستن، ولی از سن 22 سالگی ایشون به صورت تجربی وارد کار ساختمونی شدن و خیلی هم موفق هستن.
خب چرا شماها تصمیم گرفتید بیاد اینجا، در حالی که شما یه جور کار دارید، ایشون مخصوصا در زمینه کاری که در ایران سوداوره بوده؟
بله، بیشتر آقای دکتر به خاطر شرایط مشکلاتی که برای زندگیمون پیش آوردن خانواده همسر من و من و همسرم به نقطه رسیدیم که احساس کردیم که اگر دور باشیم از خانواده و آدم دوستا همکارا اطرافیان شاید زندگی بهتری رو بتونیم باشیم.
یعنی من اگر کفشم پامو زد پامو میبرم؟ آخه شما اولنش یک نقش خانواده و کاراشون چرا باید باشه؟ میشد جلوشو گرفت. دو، شما زندگی اقتصادی و محیط زندگیتون رو به هم بزنید به خاطر اونا، یعنی. و بعد سه، بیاد اینجا که طلاق بگیرید. یعنی من بگم به خاطر اشکالات که تو زندگی زناشویی دو نفره که دخالت یکی از خانواده یا فامیله، اینا تصمیم گرفتن شغل و زندگی و موضوعی اقتصادی رو به هم بریزن، پاشن برن یه جای دیگه، بعد اونجا طلاق بگیرن؟
نه آقای دکتر، اصلا قصد طلاق نبود. قصد این بود که
نه، من نگم قصد طلاق بود، ولی شما که سابقه شو داشتید عزیز. اگه شما فرض کنین سه سال قبل یه سال قبل همین گزارشی که به من دادید رو میدهید، میگودم خب به احتمال زیاد شما با هم نمیسازید و جدا میشید. و بعد حالا ایشون واقعا دلشون میخواست بیاد امریکا؟ چرا؟ بیاد فرض رو بریم، بذار یه سوالی جوریه بکنم تو اینا مهم عزیز، فرض رو بریم بگیریم که اصلا موضوع شما مطرح نبود، یعنی ایشون داشتن در ایران زندگی میکردن، فکر کن ایشون دلشون میخواست کار و بار رو بریزن به هم بیام امریکا؟
نه، ایشون کاملا وابسته به شرایط مالیشون بودن و حق داشتن چون انسان موفقی بودن تو کارشون، نه این کار نمیکردن، ولی یه جورای شرایط کاری هم خیلی به ایشون فشار آورده بود و انگار دو جانبه برای خودش تصمیم گرفته بود که حتما این کارو بکنه و موافقت کرده بود مثلا پیش خودش و حالا یه جورایی خیلی کم با من که مثلا نه بریم امریکا، اوکی مشکلی نیست.
به خاطر چی؟ به خاطر عزیز من، ایشون شرایط کاری مشکلی داشتن، اگه کار رو نصف میکردن کانترکت کمتری برمی داشتن که مشکل پیدا نمیکردن.
بله، وقتی که آقای دکتر اومدن اینجا و بعد از دو ماه ما یه مقدار گشتیم و بالاخره این مرون بر بودیم، فهمیدن که اصلا آدم امریکا نیستن، آدم این نیستن که وایسن ساعتی 8-9 دلار 10 دلار حقوق بدن.
حالا اولا این میشه کمی بلندتر صحبت کنیم، یه دفعه اون همه شرایط خوب و اینا چطور شد تبدیل به ساعتی 8-9 دلار؟ بذار ازتون یه سوال بکنم، صبر کنید، خیلی برای من عجیبه معمای شما. بذارید فرض کنید که ظرف 5 سال گذشته تقسیم به 5ش کنید، فکر کنید درآمد ایشون از این خرید و فروش به پول ایران چقدر بوده؟ یه ایده خیلی کلی به من بدید، 20-30% هم پایین و بالاش مهم نیست، ولی یک سالش کنید، بگید در یک سال 5 سال رو درآمد 5 سال جمع کنید تقسیم بر 5 کنید، چون حساب دارید، به من متوسط درآمد ایشون رو بعد از هزینه‌های نه زندگی، هزینه‌های کارشون چقدر میدونید؟ حساب داره عزیز.
بله آقای دکتر، من چون خیلی منو در جریان شرایط مالیش قرار نمیداد، یک دومی که من شوهرم برای خودش کار نمیکنه و برای دیگری کار میکنه، ولی با این حال حقوق خیلی خوبی میگیره، درآمد سالیانش حدود 70 میلیون اینطورا بود، یعنی تو ایران زندگی خوبی رو ما میتونستیم بگذرونیم و میگذروندیم. 70-80 میلیون رو من میدیدم، من متوجه میشدم، ولی میدونم که بالاخره یه مقدار دیگه هم بوده. بالاخره
70-80 میلیون بنابراین در میاد تقریبا مثلا 25,000 دلار.
بله تقریبا.
شما تهران زندگی میکردی؟
بله ما تهران.
خب آخه 25,000 دلار اصلا 30,000 دلاری که میشه ماهی 2,500 دلار، نه که بگم کمه، خیلی خیلی هم خوبه.
بله زندگی ایران بله خوب بود.
خب ایشون که اینجا با همون پول ساعتی 10 دلار همون میشه 20,000 دلار هم طبق قیمت های امریکا.
بله نه. ولی آقای دکتر به من گفتن که، البته منم با این قضیه که ایشون میگفتن موافق بودم، به من گفتن من اینجا باید برم کارگری کنم مثلا کشیر بشم، ولی اونجا دقیقا همین بود که چند نفر زیر دستش بودم، مدیر چند تا کارگاه بود، مسئولیت چند تا کارگاه و چند تا کارهای اداری اصلی رو روی دوشش بود و خیلی آدم با آدمای خیلی تقریبا در رأس میگشتش، براش یه ذره به قول خودش کسب شأن بود،
نه اونو متوجهم. حالا ایشون بعد از دو ماهی که اشاره کردید، بذارید همین اول حل کنیم، بعد از دو ماهی که اشاره کردید تصمیمشون چیه؟ با شما یا بدون شما؟
ایشون بعد از دو ماه باز هم میگفتن با من، هرچی که تو بگی، اگر بگی اینجا بمونی میمونیم، اگر بگی برگردیم برمیگردیم. ولی آقای دکتر، من بعد از دو ماه چون مشکلاتم با ایشون خیلی، اینجا هم همون مشکلات رو داشتیم، من بهشون گفتم که من نمیخواستم با زندگی کنم حتی اینجا، من میخوام خودم زندگی کنم. حالا تو میخوای امریکا باش، میخواد برگرد ایران. و من یه دو هفته از اون خونه‌ای که گرفته بودیم رفتم بیرون و چون اینجا اقوام نزدیک دارم، رفتم خونه‌ای که اقوامم و گفتم من نمیخوام با تو زندگی کنم. دو هفته داشت با خودش فکر میکرد و اینا، بعد یکی همون اقوام من زنگ زد گفتش من میخوام برگردم ایران، من کارمو از دست میدم اگر که بیشتر از این اینجا وایسم، من میخوام برگردم ایران. بعد دیگه من گفتم که پیش خودم گفتم زندگی 11 ساله که نمیشه با این تصمیم سریع تموم بشه و ظرف یه روز من یا اون تصمیم بگیریم اون برگرده ایران.
شما در قسمت کنترلر مردم جهان کار میکنین، یعنی چی عزیز؟ که زندگی 11 ساله چه ارتباطی به این داره؟ شما که میگید من تصمیم گرفتم ایران و امریکا نمیخوام با تو زندگی کنم، بعد برمیگردید میگید حالا که تو میخوای بری ایران نمی، زندگی 11 ساله بابای والات. مثلا میفهمم شما برای معلومه این بیچاره رو کشیدید اینجا، بعد گفتید حالا ببینیم چی میشه، بعد دیدید هیچی نمیشه که احتمالاً نمیشود، ایشون هم داره برمیگرده، بعدم نه شما که نه در امریکا و نه در ایران نمیخواید با ایشون بمونید، ایشون نه با تصمیم بگیره که کجا بره که حداقلن به جای اینجا کار بکنه توی فرهنگ و زبانی که اصلا نمیدونه، ساعتی 8 دلار به قول شما بگیره بره اونجایی که 70 میلیون تومان درآمد سالیانشه.
بله آقای دکتر، من کاملا به ایشون حق میدادم و حق دادم و ایشون اون یه هفته آخر با هم بودیم و حدودا دو هفته ایشون برگشتن ایران.
خب پس شما چی میگفتید که من زندگی 11 ساله رو که با یک تصمیم
نمیشه؟ من میگفتم چون ایشون میخواست بلیتش رو اوکی کنه و شاید با یه خدافظی خدافظ تموم بشه بره، من یه جوری نمیدونم، حتما این احساس من درست نبوده 100%. احساس میکنم که باید مثلا نمیدونم، به من میگفته، به من میگفته که خوبه که منم مثلا دارم میرم، حالا یه توقع خیلی بیجایی شاید من داشتم.
اصلا شما نتونه توقع بیجایی، آدم عجیب و غریبی هستید عزیز، یعنی اصلا من باورم نمیشه قربونت، این چجور نگاهی به دنیاست؟ علاوه یه مردی که در ایران هزار جور گیر و گرفتاری میتونست برای شما به وجود بیاره سر طلاق، به قول معروف طلاقتون نده تا موهاتون سفید بشه، پاشدید آوردیدش اینجا و به هر حال اونم پدم بهش گفتید من اینجام نمیخوام با تو زندگی کنم، پاشدید رفتید بعد از یکی دو ماه هرچی خونه اقوامتون و گفتید من نمیخوام با تو زندگی کنم. خب دو هفته نه میگم رفتید، بعد از دو ماه رفتید. خب اون بیچاره چیکار کنه؟ گفت خب منم برمیگردم، یعنی به منم میگه گونم حتما برگرد، تو رو آوردن اینجا که طلاق بی درد سر بگیرن ازه، ولی که تو ایران تو حقوقی داشتی اینجا نداری، کمی هم بمونی مسئله پیدا میشه. ولی آخه اولش هم شما که حساب دارید یه چیزی من گفتید که ما از نظر مالی میتونیم اینجا زندگی کنیم برای یک سال، پولی آوردید؟
ما ایران یه پولی داشتیم آقای دکتر که گذاشته بودیم توی بانک و سود اون پول باعث میشد که ما تبدیل به دلار کنیم و اینجا زندگی کنیم. بله
خب الان پس ایشون که بره که اون پولی که دیگه به شما نمیده؟
نصفش تو حساب ایشون، نصفش هم تو حساب بنده.
شما هیچ وقت مدالی برای زرنگی میخواید بگیرید یا کسی بهتون بده؟
نه آقای دکتر، من زندگی برام خیلی مهمتر از مدال گرفتن زرنگیه.
خب خب حالا اگر ازتون بپرسم که پرسشتون سوالتون از من چیه چی میگی؟
آقای دکتر، من الان که این تصمیم رو گرفتم و شوهرم رفته، ما خیلی خوب خدافظی، من خودم بردم شروطگاه با اقوامم و این تصمیم رو گرفتم. حتی من بهش گفتم که من احساس میکنم تو باید بری ایران، ما دوباره میتونیم برگردیم امریکا برای گشتن و تفریح، تو 6 ماه ما ویزا داریم، من هنوز 3 ماه دیگه ویزا دارم. گفتم که برای من زندگی مهمتر از امریکا اومدن و گرین کارت گرفتن و سیتیزن شدنه، من احساس میکنم تو باید برگردی ایران، منم یه مقدار اینجا تنها باشم، تو هم ایران تنها باشی، یکم فکر کنیم، شاید ما داریم یه جورایی با لجبازی، حالا یا من بیشتر یا شما بیشتر، یه جوری با لجبازی این زندگیمو داریم به هم میزنیم. و من آقای دکتر الان واقعا توی امریکا دارم فکر میکنم، میگم آیا من دارم تصمیم درستی میگیرم؟ آیا درسته که من درسته من خیلی اذیت شدم از طریق ایشون، بالاخره حالا به هر شکلی که بوده، ولی آیا درسته من زندگیمو به هم بزنم به خاطر یه سری شرایطی که من اذیت میکرده؟
خب شما یک اصطلاحایی به کار میبری قربونت که آدم داغ میکنه. شما زندگی اینجا به هم نزدید، شما اینجا سه ماه آمدید، تازه دو هفته هم قهر کردید رفتید خونه فامیلتون، که اینجا زندگی رو باید به هم
نزدید. نه اینجا که
حسن زندگی تو ایران نداره. شما که گفتید میخوام اینجا بمونم، از تو هم میخوام جدا بشم. من نمیدونم بعد از اینکه من شامم رو خوردم و از رستوران اومدم بیرون، من میتونم بگم چرا غذای من تو ماشینم نیست؟ من که شامم رو خوردم از رستوران اومدم بیرون، تو ماشین دنبال غذای خورده شده رستوران میگردم. آخه شما که نمیتونید همه چیز رو تو زندگیتون داشته باشید. شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر، با تفاوت سنی 6 سال هر ستامون، یعنی هر کدوم نسبت به دیگری.
دیگه شما در دنیای جالبه، رشته تونم برای من جالب. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم داریم. چنگ رجمن با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844، 949-340-1010.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول، سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید.
جانم.
شما داشتین از من
سوال. حالا سوال واقعا شما الان موضوع مسئله و مشکلی که دارید که به خاطر اون تلفن کردید چی عزیز؟
من آقای دکتر از طرفی که مشکلات زندگیمو در نظر میگیرم و خیلی سختم بوده و حالا نمیتونستم دیگه با اون مشکل زندگی کنم، از طرف دیگه هم میام یه چیز دیگر رو میسنجم و اون اینه که همش میگم نکنه من اشتباه کنم، نکنه من تصمیم نادرستی بگیرم. حالا که الان تو شرایطی هستم که هیچ چیز به هم نخورده، طلاقی اتفاق نیفتاده، جدایی اتفاق نیفتاده، من هر روز با همسرم صحبت میکنم چون این فکر میکنه که دقیقا همون شرایطی که من خودم دارم همسرم هم همین فکر میکنه. من هنوز نمیدونم واقعا میخوام زندگی بکنم، میخوام زندگی نکنم، میخوام برگردم ایران، چون ایشون میگه که حتی اگه میخوای امریکا بمونی یک سال دو سال زندگی کنی مثلا کار درست بشه هیچ مشکل نداره، بمون، منم اینجا به کارم میرسم، بعدا نهایتا من بیام یا تو میای، یعنی حتی اینجوری هم به من گفتن. یعنی من چون زندگیمو خیلی دوست دارم و این آقا هم دوست دارم چون پسریه که همیشه منو دوست داره هم من ایشونو، ولی خب حالا یه سری مشکلات بینمونه که شاید همدیگر رو اذیت کردیم. من فقط تلفنم این بوده که به نظر شما اشکال کار من کجا، اشکال کار زندگی؟
آخه اصلا من شما رو نمیفهمم عزیزم، شما یه چیزهایی میگید با هم نمیخونه، من نمیتونم بگم خیلی سیر شدم از غذای شما، ولی خب البته شما هیچی برای خوردن نداشتید. من نمیفهمم تو، من یا فکر کنم شما همینجوری حرف میزنید یا دلایل خاصی دارید و اصلا یاد گرفتید با یه پنهانکاری و یه نوع با توجه به شرایط حرف بزنید. عزیز من شما به من بفرمایید که شما بین 33 تا 38 سالگی 11 سال ازدواج کردید، چرا بچه دار نشد؟
بچه هیچ وقت از ابتدا شرط زندگیمون برای همدیگه این بوده آقای دکتر، نه ایشون بچه دوست داشت از همون زمانی که 27 سالشون
چم میدم برای. شما دوتا بچه ایم. چرا ازدواج کردید دوتا آدمی که بچه نمی کن؟
همدیگه دوست داشتیم.
چی چیه ایشون؟ سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
مسئولیت پذیر، کاری و احساس میتونم بگم
و بازی چه؟ نه اصلا اصلا مسئولیت پذیری ایشون نوکر شما بوده، حمال شما بوده، میرفته کار میکرده میده به شما؟
نه
مسئولیت پذیر یعنی چی؟ ایشون چه مسئولیتی رو پذیرفته؟ ایشون غیر از که رفته کار کرده کارخانه خواب بوده چی بوده و در خدمت و اختیار شما؟ برای من بفرمایید، صبر کنید، ماجرای خانواده ایشون کوتاه مختصر، خانواده ایشون چه میکردن با شما؟
مشکل ما با خانواده ایشون این بود که من شوهرم هر ناراحتی که بین من و ایشون پیش می اومد به خانواده‌اش انتقال میداد و تمام ریز کار رو
خانواده. ممکنه به من بفرمایید این چه جور مسئولیت پذیریه؟ که آدم راز زندگیش رو با همسرش بره به خانواده‌اش بگه؟ ایشون یه بچه است، دست اونها بوده افتاده دست شما. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر، فرزند وسط.
هر دوتاتون سندروم بچه های وسط رو دارید. خب لطفا اینو جواب داد، مگر به خانوادهش بگم به نظر شما عروس شما از پسر شما استفاده و سوء استفاده میکنه و او رو به بازی گرفته، فکر بایین جوابشون به من چیه؟ فکر با باور کنید فکر نداره، من مطمئنم اصلا اتهام اصلی اونا به شما اینه که این خانم فقط پرتوقع و پر انتظاره و پسر ما رو به کار گرفته و هر کار داشت با سر دستش میچرد، سر انگشتش میچرد.
نه آقای دکتر، منش رو به کار نگرفت.
من نگفتم شما گرفتی. عزیز من، عزیز من، میشه برای یک بارم شده حقیقت رو بگید؟ من میگم اونا چی میگن؟ بسیارم مزخرف و غلط و بیخود میگن، غلطم کردن میگن، ولی آیا به شما نمیگن که شما این بچه رو برده هر جور دلش خواد میچرخونه، به میل خودش هر کاری میخواد باش میکنه؟
شاید بگم
من. یا من شاید ندارم، میگم میگن یا نمیگن؟
بله قطعا میگن.
ببینید شاید شد شما قطعا.
بله.
ببینید عزیز، شما اصلا باید میرفتید توی کار وکالت برای کسانی که میخوان این کار کنن. ببینید ماجرا خیلی خیلی روشنه، شما اصلا ایشون رو دوست ندارید، چون اصلا شما حالا به من بگید شما یه مردی رو که دوست دارید اونم شما رو دوست داره، مرد مسئولیه سالم هم هست، برای چی میخواید ازش جدا شید؟ همچین مرد دیگه شما پیدا نخواهید کرد. مرد سالم مسئولیت پذیر در خدمت شما، دوستش هم دارید، شما هم دوستتون داره، شما همچین کسی رو دیگه هرگز پیدا نمی‌کنید، چون همچین کسی رو ما خیلی کم داریم اگر اصلا داشته باشیم. از شما ناراضیتون از زندگی زناشویی چی عزیز؟
چی؟ آقای دکتر من احساس میکنم هر اتفاقی و هر حرفی احساس واقعیته، چون خودشون هم به من گفتن، هم همسرم هم خانواده‌اش، هر اتفاقی که بین من و ایشون میفته حتما خانواده همسرم.
حالا اگر من یه کاری بکنم که ایشون هیچی نه، که ما هیچ مشکل دیگه نداریم،
هیچ مشکلی نداریم،
بنابراین در اختیار شماست. حالا به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور؟
بله همین رابطه جنسی رو میخواستم خدمتون بگم. ما رابطه جنسی می خوبه آقای دکتر، ولی من احساس میکنم حتی مثلا یه وقتایی شاید از رابطه جنسی مونم حتی مثلا به خانوادش بگه.
این چه ارتباطی داره به موضوع؟ یه کسی رابطه جنسی خوبی با همسرش داره، اولا میره میگه، این چه دلیل داره؟ شما فکر می‌کنید به کی میره اینقدر همسر شما حرف میزنه؟ ایشون که یه خواهر و یه برادر بیشتر ندارن، با کدومشون؟
بله به پدر مادرش، به خاطر اینکه آقایی که خودش بارها به من گفته که من از رابطه جنسی با شما لذت میبرم و دوست دارم
و
من آدمیه که خوبی های زندگی و بدی های زندگیش هر دو رو با هم به خانوادش میگه.
در حالا اصلا رفته به مادرش میگه، مادر جون توضیح میده که چیکار میکنین شما با هم؟
نه مثلا وقتی که خیلی خوبه امکان داره حتی بگه که نه من اینقدر خوبم که با زنم مثلا خیلی تو رابطه جنسیم راحتم، یا مثلا یه ذره ملموس‌تر براشون توضیح بده.
خب این چیزیست که شما رو اذیت میکنه؟
خب آقای دکتر به نظرتون این رابطه خصوصی بین زن و شوهر نباید بمونه؟ حالا چه رابطه؟
100% باید بمونه، ولی این چیزی نیست که آدم به خاطرش جدا بشه. بله یه همچین شوهر بیهوش بیعقل نفهمی رو شما از کجا معتقدید با دوست داشت که بره به مامانش بگه مامان من با زنم اینجوریم، با اون با اون مادرم گرفته نشسته، یا باباش اصلا بچه خجالت نمیگیشه بره پدر مادرش یه مرد 38 ساله به مامان و باباش راجع به رابطه جنسیش با زنش بگه، بدون اینکه اونم تازه رابطه جنسی خوب، نه بخواد بگه میخوام جدا بشم.
من نمیگم آقای دکتر میره میشینه و مختص اینجور صحبت میکنم، من میگم اگر که یه وقت ناراحت باشه یه ناراحتی رو عنوان کنه پدرش یا مادرش بگه مثلا حالا مگه همه چیزتون دردناکه، همه چیزتون سخته تو زندگیتون، مثلا شاید بگه که نه ما مثلا فلان قضیه رابطه جنسی اوکیه ولی مثلا از این لحاظ با هم مشکل داریم مثلا.
خیلی که ای که مشکلی نیست پس اون که بون. حالا ممکنه به من بگید لطفاً دروغم میگه همسرتون، بی خودم میگه، ممکنه من گز بهش بگم دو تا سه تا عیب زن تو چیه به من چی میگه؟
بله چیزایی که همیشه به من گفته تو حساس و زودرنج، یعنی چیزی که من شنیدم همین بوده آقای دکتر.
دیگه چی؟
هیچ چیز دیگه.
شما نه تنها حساس و نمیگه به شما که شما بسیار آدم شکاکی هستی؟
تا به حال به من نگفته، ولی اینی که من خدمتون میگم همیشه به من گفته، یا حرف شده ناراحت شدیم عصبانی شدیم دعوا شده، چقدر تو زود رنج و حساسی، چقدر تو زود رنجی، تو حتی بعضی وقتا گفتید فکرت مسمومه.
واقعا هست فکرتو مسموم، یعنی شما شکاکی رازی، شما نمیخواید تایید کنی. شما اصلا تو زندگیتون یاد ببین عزیز به هر حال کار من با 27,000 نفر رو این خطا حرف زدم عزیز، شما ابدا کاری ندارید به واقعیه، شما فقط فکر کنید که چی باید گفت. شما آدم شکاکی هستید عزیز، شما آدم شکاکی هستید و شوهرتون این رو میدونه.
آجی که من تمیز چی بگم من تماسی که گرفتم هیچ ناراحت نمیشم و خیلی خیلی آدمی هستم که وقتی یکی به هم واقعیت رو میگه حسن تلخ خیلی بیشتر بهش فکر میکنم و سعی میکنم.
آخه قربونت برم سب کن، من شوهرت نمیگه تو حساس و زود رنجال شده؟ بله. درست عکسش.
بله
تو الان داری به من میگی که من نه حساسم نه زود رنج، من درست از همه دیگم آماده ترم برای شنیدن همه چیز. آخه قربونت هیچ حرف تو با هیچ حرفی نمیخونه. تو میگی شوهر من اینو میگه، یه جوری هم میگه که قبول دارم اینو، بعد یه دفعه میگه اصلا نگران نباشین من نه حساسم نه زودرنج به من بر نمی. حالا بیا من ازت یه سوال میکنم، خواهش من اینه که فکر نکن جواب بده. اگه بگم به همسرت سه تا چیز خوبه، زنت چیه به من چی میگه؟
میگه با حجب و حیا متانت داره، کدبانوه، بسیار زیباه، نمیدونم چیزایی که همیشه من دیدم تعریف میکنه، از این بهتر من پیدا نمیکنم. این چیزایی که من شنیدم، نمیدونم شاید درست نباشه، شاید درست باشه.
چقدر خانواده های شما فشار میارن و بیا ناراحتن از اینکه شما بچه دار نمیشی؟
اصلا ناراحت نیستن آقای دکتر و هیچ کدوم هیچ وقت هیچ فشاری نیوردن. مادر من چندین بار بهم گفته که بالاخره حاصل این زندگی باید یه بچه‌ای باشه و شما بچه دار بشی، ولی من هیچ وقت اهمیت ندادم. مثلا حتی اینو به همسرم هم گفتم، ایشون هم گفته که خب ما خودمون نمیخوایم.
من ببینید باز من همچی حرفی نه، من گفتم اونا چی میگن. شما من میگید در جامعه مانند ایران دو تا خانواده که دختر 33 ساله و پسر 38 ساله دارن، خانواده که اینا ازدواج کردن بهشون فشار نمیارن که بچه دار بشی؟ من نمیگم شما گوش میدید جان،
شاید هم به همسرم گفتن مثلا یکی دو بار، ولی مثلا همیشه ایشون میگه از طرف خونه.
من میتونم بنویسم اگر غیر از این شد شما بیاد از من 200 بار به ایشون گفتن چرا بچه دار نمیشه، یکی دو بار
دوست.
چطور ممکنه؟
دوست.
حالا همسر شما به شما میگن اگر میخوای یکی دو سالی هم اونجا بمونی بمون،
من
بعد ببینیم چه کار میکنیم، عیبی هم نداره. آیا ایشون حاضر هستن که خب شما گفتید نصف پول دست شماست، چقدر هست اون پول؟
حدود 300 میلیون آقای دکتر.
اوکی.
ولی خب ما یه مقدار پول آوردیم اینجا دیگه، ما هنوز از اون پولی که آوردیم اینجا برای حدود 6-7 ما هنوز اینجا داریم.
و اون پول در اختیار هر دوتون الان در اختیار شماست.
ما همه چیزمون آقا،
بنابراین این همسری که اینقدر شما رو دوست داره و خوب و مهربون هست همینجوری پاشد رفت.
بله، البته با گفته من، یعنی به من گفت حتی یکی دو روز بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتن و به اون اقوام من گفتن و من با ایشون صحبت کردم، یک هفته ما در کنار هم بودیم که من خواستم ایشون رو بیارم دیگه فرودگاه، به من گفت باز هم فکراتو بکن، اگر بگی من بمونم میمونم، ولی من میخواستم که ایشون بره. من دیگه نمیدونم چرا، یعنی نمیدونم که میدونم نمیتونستم تحملشون کنم.
چیشون نمیتونین تحمل کنی عزیز؟
احساس میکردم از رفتارش خسته شدم، از بکن نکنهایی که باید براش بکنم خسته شدم. احساس میکردم
بکن نکنی شما به او بگید یا او به شما بگه؟
من به ایشون بگم.
نه ایشون 3 ساله مونده عزیز و به همین جز که از بچه متنفره و بعد یا بعدش میاد نمتنفر و شما هم که بچه تون رو دارید، بچه برای چی میخواید؟ الانم معلومه که بکن و نکنه از همین که پدر و مادر فکر کنن بچه رو برده سوارش شده.
حالا آقا یه مدت کوتاهی تقریبا 1 سال پیش چند ماه فوکوس کرده بودن که حتما باید بچه داشتیم، اصلا طوری بود که من اصلا به من گفت نباید بری سر کار و من از کار بیکار کردم. من به خاطر زندگی کارم گذاشتم کنار، گفتم تو اگه فکر می‌کنی من به خاطر کارم بچه دار نمی‌شم باشه مثلا نمیام سر کار، و من سر کار نرفتم که بهش بفهمونم که من به خاطر کارم نیست، منم دوست ندارم مثل خودت. بعد دیگه شل کرد، یعنی دیگه اصلا اهمیتی نداد.
این کسی که به شما میگه تا سر کار نره که بچه دار بشیم، بعد خودش هم گفتید بهش بچه نمیخوای، گفت آره منو بچه نمیخوام. یعنی من از کی تا حالا میرم توی رستوران میگیرم میشنم در حالی که نمیخوام غذا بخورم سیرم؟ نه شما بد دنیا را دیدی عزیز، بد جوری آسیب دیدی. شما اصلا هیچ کاری با واقعیت نداری، لطفا این رو از من بپذیری. شما فقط فکر کنید الان چی باید گفت، چه جوری باید استدلال کرد و همین. یعنی ما تکلیف اون از این بابت مشخصه.
آقای دکتر من چیکار میتونم بکنم که به خودم و به زندگیم کمک کنم؟
نه من عزیز من، یه روانشناس خوب میخواید که بتونه جلوی بازیتون بیسته. اصلا شما غیر از این راهی بلد نیستی قربونه. یعنی شما فقط میگید که هر وقت از من سوال میکنم، مثلا میگن 2+2 چی میشه؟ خب جوابش 4. 7+6 میشه؟ جوابش 13 است. یعنی شما اصلا کاری ندارید به موضوع. شما باید جواب درست رو بدید بر اساس ذهن خودتون که این دو مورد درسته. وقتی میگه 4 و 13 خب معلومه پاسخش اینه. ولی برای همه چیز شما فقط به این نگاه میکنید که چه باید گفت، ولی اصلا کاری ندارید که چه هست. شما با بودن کاری ندارید، با بایده کار دارید و باید گفته کار دارید و به همین جهت است که تو هوایی و نشون میده این آسیب انقدر سخت و سنگین بوده که شما به عنوان یه دختر اصلا شرطتون در 22 سالگی که ازدواج کردیم که ما بچه نمیخوام. بله یه بچه پیدا کردید، تمام مدت هم بچه‌تون بوده عزیز. به قول خودتون خسته شدید از بکنه نکن. در حالی که آدم ازدواج نمی‌کنه که به کسی بگه بکنه نه. یه روانشناس نمی‌دونم کجای امریکا هستید.
ولی لس آنجلس هستم.
خیلی خوب، بنابراین خواستید تلفن کنید به دفتر من بگم بهتون معرفی کنن کسی رو که باهاش کار کنید، ولی اون احتیاج دارید عزیز و الا از پا در میای. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا جوجه یه سوال کوچیک.
جان.
اینکه من الان از این آقا جدا بشم و جدا زندگی کنم و یه راه درستیه به نظر شما؟
اصلا فرقش مثلا معتقدم شما اصلا هیچ زندگی نمی کنی. شما فقط گزارش زندگی رو میدید به گونه که دوست دارید عزیز. یه دنیای عجیب و غریب برای خودتون دارید. بعدم یه همچین پاسخی برای من اصلا ممکن نیست، برای که ده ها و صد ها چیز راجع به شما نمیدونم و به اون چیزی هم که شنیدم یه جور دیگه نگاه کنم عزیز. با کسی صحبت کنین، موضوع عمیق و سنگینه. یه چایس که 10 متر عمقش توشو خاک کردن، با یه ذره دست زدن و چند تا خاک و اینور اونور کردن به اون عمق نمیرسید. ولی با کمک کنین برای خوشحالم باهاتون صحبت کنم.
مرسی آقای دکتر، ممنونم از راهنماییتون.
خواهشم، تمام
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا چنگ و رجمن، روز و روزگار خوش. به خدا نگهدار.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و